گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی. تاریخ اجرا 23 می 2025، مصادف با 2 خرداد ماه 1404.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران، نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
سلام و احوالپرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-900-2400 است و خواهش می کنم به این مطلب روی صفحه هم توجهی بفرمایید که مدت زمان صحبت برای مکالمات معمولی 5 دقیقه بیشتر نیست. بفرمایید.
الو، سلام جناب
رئیس. بله بله، سلام علیکم.
خسته نباشیم.
خیلی
شما خوب، الحمدلله.
خیلی ممنون قربان. شما خوبین؟
شوک ممنون، زنده باشین.
در غزل 63 مولانا فرمودند آن چه چیزی است که انعکاسش در شما صورت‌ها رو شیرین می‌کنه و اگر پنهان بشه همه چیز تلخ و زشت میشه. شما فرمودین چون در تمام زندگی با من ذهنی بودین، تقریبا تمام صورتها تلخ شده است. این نتیجه قضاوت و مقاومت و عدم فضاگشایی بوده است. در صورتی که فضاگشا باشیم و از سبب و از مسبب به جای سببها یاری بخوایم، اون نچیز ظاهر میشه و به صورت خورشیدی نور افشانی میکنه و ما را استاد خواهد کرد. وقتی استاد شدی دیگه سوال نخواهی کرد. خورشید وقتی ظاهر میشه که ابر و کدورت سبب سازی های ذهن پراکنده و نابود بشه. در دفتر چهارم در بخش لابه کردن قبطی سبتی رو دارند که آب رود نیل برای سبتی ها زلال و شیرین بود و برای قبطی ها خون و تلخ بود. دفتر چهارم بیت 34-34، سبتیان زو آب صافی می خورند، پیش قبطی خون شد و آب از چشم بند. در بیت بعدی می فرماید که قبطیان بر اثر بدبختی و بدنهادی از تشنگی می میرند. قبط اینک می مارند از تشنگی، از به ادبار خود یا بدرگی. علت مردن قبطی ها مقاومت و عدم پذیرش و ناسازگاری بوده است. در بیت 34-88 دارند اگر فضا گشا باشی و مقاومت نکنی، خداوند در نهان فضیلتی به تو عطا می کنه که جهانیان در برابر تو خاضع و خاکسار می شود. مرترا چیزی دهد یزدان نهان که که سجود تو کنند اهل جهان. در بیت بعدی دارند: همانطور که سنگ معدن در اثر فشار و نور آفتاب به جواهر گرانبها مبدل میشه، سنگ وجود آدمی نیز بر اثر پرهیز و فضاگشایی و درد و هوشیارانه به طلای کمال مبدل میشه. اونچنان که داد سنگی را هنر تا عزیز خلق شد، یعنی که زر. در بیت بعدی میفرماد: همانطور که لطف الهی قطره آب را به مروارید گرانبها تبدیل میکنه، میتونه انسان را به مروارید حکمت و معرفت مبدل بکنه. قطره آبی بیابد لطف حق، گوهری گردد برد از زر سبق. در بیت 3491 دارن: جسم آدمی خاکه، ولی چون خداوند پرتوی از لطف و عنایت خود را بدون افکنده، مانند ماه استاد میشه. یعنی همانطور که ماه نور افشانی میکنه و زمین را روشن میکند، انسان در اثر اون لطف و عنایت به ماهی تبدیل میشه که نور افشانی میکنه. جسم خاک است و چو حق تابیش داد، در جهانگیری چو مه شد اوستاد. در دفتر ششم بیت 4061 دارن: چون غبار تن برفت ماه هم بتافت، ماه جان من هوای صاف یافت. و در دفتر پنجم بیت 687 و 690 دارن: در مه خیالی می نماید صبر و گرد، ابر تن ما را خیالندیش کرد. ابر ما را شد عدو و خصم جان، که کند مه را ز چشم ما نهان. ابیاتی است در رابطه با جسم و جان یا جسم و روح. تو به تن حیوان، به جانی از ملک، تا روی هم بر زمین هم بر فلک. خالب خاکی فتاده بر زمین، روح او گردان بر آن چرخ برین. آدمی را هست حس تن سقیم، لیک در باطن یکی خلقی عظیم. باز در تن شعله ابراهیم وار، که از او مقهور گردد برج نار. این چون این جهانی چه در خورد تن است؟ این بشو ای تن از این جان هر دو دست، ای تن گشت وساق جان بس است، چند تاند بحر در مشکی نشست. این دو همراه همدیگر را راه زن، گمره هم جان کو فرون آید زدن. جان ز هجر عرش اندر فاقعی، تن ز عشق خاربون چون ناقعی. جان گشاید سوی بالا بالها، در زده تن در زمین چنگالها. دل تو را در کوی اهل دل کشد، تن تو را در حبس آب و گل کشد. میل تن در سبزه و آب روان، زن بود که اصل او آمد از آن. میل جان اندر حیات و در حی است، زن که جان لامکان اصل وی است. میل جان در حکمت است و در علوم، میل تن در باغ و زاغ است و کروم. میل جان اندر ترقی و شرف، میل تن در کسب و اسباب علف. سیر جسم خشک بر خشکی فتاد، سیر جان پا در دل دریا نهاد. چون که عمرن در ره خشکی گذشت، گاه کوه و گاه دریا گاه دشت. آب حیوان از کجا خواهی تو یافت، موج دریا را کجا خواهی شکافت. موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست، موج آبی محو و سکر است و فناست. تا در این سکری از آن سکری تو دور، تا از این مستی از آن جامی تو کور. روح می بردد سوی چرخ برین، سوی آب و گل شدی در اسفلین. خیشتن را مسخ کردی زین سفول، زن وجودی که بدان رشک عقول. هستن چون ریسمان بر پای جان، می کشاند بر زمینش زاسمان. گر نبودی جذب موش گند مغز، عیش ها کردی درون آب چغز. تن چو بابرگست روز و شب، از آن شاخ جان در برگ ریز است و خزان. برگ تن بی برگی جان است زود، این بباید کاستن آن را فزود. تن ز سرگین خیش چون خالی کند، پرز مشک و در اجلالی کند. دیده تن دائما تنبین بود، دیده جان جان پرفنبین بود. تو نه این جس، تو اون دیده ای، وارهی از جس گر جان دیده ای. زن که این آب و گلی کبدان ماست، منکر و دزد زیای جان ماست. زین بدن اندر عذابی ای بشر، مرغ روحت بسته با جنسی دیگر. روح باز است و توایع زاغها، دارد از زاغان و جغدان داغها. جسم از جان روز افزون می شود، چون رود جان جسم این چون می شود. حد جسمت یک دو جس خود بیش نیست، جان تو را تا آسمان جولان کنیست. جان ز ریش و سبلت تن فارغ است، لیک تن بی جان بود مردار و پست. بارنامه روح حیوانی است این، بارنامه روح حیوانی است این. پیشتر رو روح انسانی ببین، جان مجرد گشته از غوغای تن. می پرد با پر دل بی پای تن. ما بدانستیم ما این تن نه این، از ورای تن به یزدان می زنی. ای خنک اون را که ذات خود شناخت، اندر امن سرمدی خسری بساخت. روح بی خالب نداند کار کرد، خالبت بی جان فسرده بود و سرد. خالبت پیدا و اون جانت نهان، راست شد زین هر دو اسباب جان. گوهر جان چون ورای فصل هاست، خوی او این نیست خوی کبریاست. جان چه باشد با خبر از خیر و شر، شاد با احسان و گریان از ضرر. چون سر و ماهیت جان مخبر است، هر که گو آگاه تر با جان تر است. قدر جان زن می ندانی ای فلان، که بدادت حق به بخشش رایگان. همچنان که قدر تن از جان بود، قدر جان از پرتو جانان بود. ای تن کش فکرت معکوس رو، صد هزار آزاد را کرده گیرو. جانور فربه شود لیک از علف، آدمی فربه ز عزست و شرف. آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. جسم ظاهر عاقبت هم رفتنیست، تا ابد معنی بخواهد شاد زیست. فربهی گر رفت حق در لاغری، فربهی پنهان بخشد آن سری. ای خنک اون که فدا کرده استن، بهر آن گرزد فدای اون شدن. زهر تن را نافع است و قند بد، تن همان بهتر که باشد بیمدد. هیزم دوزخ تن است و کم کنش، ور بروید هیزمی ور بروید هیزمی رو برکنش. ور نه حمال حطب باشی حطب، در دو عالم همچو جفت بولهب. یار فرعون تنیده قوم دون، زن نماید مر شما را نیل خون. یار موسی خرد گردید زود، تا نماند خون و بینید آب رود. آن تنی را که بود در جان خلل، خوش نگردد گر بگیری در اصل. این کسی داند که روزی زنده بود، از کف این جان جان جامی رو بود، وان که چشم او ندید است آن رهان، پیش او جان است این تف دخان. نعمت حق را به جان و عقل ده، نعمت حق را به جان و عقل ده، نه به طبع پر زهیر پر گره، بار کن پیکار غم را برتند، بر دل و جن کم نه اون جن کندند، بر سر عیسی و نهاده تنگ بار، هر سکیزه می زند در مرغزار. حس عبدان قوت ظلمت می خورد، حس جن از آفتابی می چرد، گر بدیدی حس حیوان شاه را، پس بدیدی گاو و خر الله را. گر نبودی حس دیگر مرترا، جز حس حیوان زبیرون هوا، پس بنی آدم مکرم کی بودی، کی به حس مشترک محرم شدی. گوسفندان حواست را بران در چرا، از اخرج المرعا چران، تا در آنجا سنبل و نسرین چرند، تا به روزات حقایق رهبرند. تو به صورت رفته ای گم گشته ای، زن نمی یابی که معنی هشته ای، چون زهس بیرون نیامد آدمی، باشد از تصویر غیبی عجمی. حس اسیر عقل باشد ای فلان، عقل اسیر روح باشد هم بدان، حس ها و اندیشه بر آب صفا، همچو خس بگرفته روی آب را، تا تو تن را چرب و شیرین می دهی، جوهر خود را نبینی فر بهی. ای که جان را بهر تن می سوختی، سوختی جان را و تن افروختی، ملک جسمت را چو بلقیس غبی، ترک کن بهر سلیمان نبی. مرده گردد شخص کو بی جان شود، هر شود چون جان او بی آن شود. مردن تن در ریاضت زندگی است، رنج این تن روح را پایندگی است، تا بدانی که زیان جسم و مال، سود جان باشد رهانت از وبال. از ریاضت را به جان شو مشتری، چون سپردی تن به خدمت جان بری. هلیه تن همچو تن عاریتی است، دل بران کم نه که اون یک ساعتی است. هلیه روح طبیعی هم فناست، هلیه آن جان طلب کن بر سماست. عیسی روح تو با تو حاضر است، نصرت از وی خواه کو خوش ناصر است. جان کل با جان جز واسیب کرد، جان از او دری ستد در جیب کرد. پس جان جان چه حامل گشت جان، از چنین جانی شود حامل جهان. غفلت از تن بود چون تن روح شد، بیند و اسرار را به هیچ بود. هر گرانی و کسل خود از تن است، جان ز خفت جمله در پریدن است. عقل از جان گشت با ادراک و فر، روح او را کی شود زیر نظر. لیک جان در عقل تأثیری کند، زن اثر آن عقل تدبیری کند. راه جان مرجس را ویران کند، بعد از آن ویرانی آبادان کند. کرد ویران خانه بهر گنج زر، و از همان گنجش کند محمودتر. رو به معنی کوش ای صورت پرست، زن که معنی بر تن صورت پرست. هم نشین اهل معنی باش تا، هم عطا یابی و هم باشی فتا. کوی نومیدی مرو امید هاست، سوی تاریکی مرو خورشید هاست. دست را اندر احد وحمد بزن، ای برادر واره از بوجهلتن. عقل پنهان است و ظاهر عالمی، صورت ما موج و یا از وی نمی. هرچه صورت می وسیلت سازدش، زن وسیلت بحر دور اندازدش. این جهان دریاست و تن ماهی و روح، یونس محجوب از نور صبح، گر مسبح باشد از ماهی رهید، ورنه در وی هست گشت و ناپدید. ماهیان جان در این دریا پرند، تو نمی بینی، به گردت می پرند. تن شناسان زود ما را گم کنند، آب نوشان ترک مشک و خم کنند. جان شو از راه جان، جان را شناس، یار بینش شو نه فرزند خیاس. جان شناسان از عددها فارغند، غرقه دریای بیچونند و چند.
خیلی ممنون جناب شهر.
خیلی زیبا، عالی عالی، دست شما درد نکنه، عالی عالی، زحمت کشیدید. خدا حافظ. بله بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم. خدا
خوب هستید؟
خیلی ممنون.
من سرور هستم از شیراز میزنم.
بله خانم سرور، خوبی شما؟
الحمدلله خیلی ممنون، سلامت باشید. تشریف شما آقای شهبازی. آقای شهبازی با اجازت یه پیام میخواستم بخونم.
بله بله.
یه نوع معتصمی هم هست ولی با توجه به همین برنامه روز چهارشنبه.
بله بله بفرمایید، خواهش مونم.
خیلی ممنون. حضرت مولانا با غزل 63 موضوع برنامه 1030 گنج حضور از زبان یار شفیق خود آقای شهبازی جان در گوش ما قصه عشق را جور دیگری نجوا کردند. از نتیزی گفتند که اگر به زندگی من بیاید حلاوت و شیرینی و لطافت می آید، اگر همواره مفهوم بماند از هر صورت و وضعیتی دیری زاره می شود. که چیز استان که عکس او حلاوت داد صورت را، که آن پنهان شود جویی که دیوی زاد صورت را. آن نکیزی که با ذهن فهمیده نمی شود و نباید سعی کرد، با عقل و جان تجندیش و گرانجان آن را فهمید، که خود این عقل و جان رنگی که از صحرای بیرنگ عدم برخاسته و اینک با کثرت در رنگ ها و خود را رنگ انگاشتن، با اصل خود دشمنی آغاز کرده و در ستیزه و مقاومت فرو رفته. این عجب که رنگ از بیرنگ خواست، رنگ با بیرنگ چون در جنگ خواست. دفتر اول بیت 24 هفتاد. از نتیزی گفتن که اگر ذره خودش را به انسان خفته در دل نشان دهد، موضع او در دل جنبیدن می‌گیرد و دائما میان این پیدایی و پنهانی در تکاپو و حرکت می شود و ذهن دیگر آن ذهن سرکش و حرون نمی شود که هر دم در ستیزه و جنگ با خود و دیگران است، که آرام آرام در این پیدایی و پنهانی منقاد و تسلیم شده و دیگر ذهن این فضای گشوده شده و ذهن در حرکت و تکاپو است. زهی لطف و زهی نوری، زهی حاضر زهی دوری، چون پیدا و مستوری کند منقاد صورت را. اینجا فساد انسان حق را به صورت ذهنی قابل ستایش می شود که در قرآن کریم سوره نجم آیه 39 می فرمایند: فان لیس للانسان الا ما سعا، اینکه برای مردم پاداشی جز آنچه خود کرده اند نیست. چون نکردان کار مزدش هست نام، بیسل الانسان الا ما سعا. دفتر چارم بیت 25-45. همچنین داریم که هاجر همسر حضرت ابراهیم برای یافتن آب برای فرزندش اسماعیل 7 سال فاصله طولانی کوه صفا و مروه را طی کرد و دائم در تلاش بود و در این تلاش دست از جستجو بر نداشت و نومید نشد. قبلها با خود می گفتم مگر او عقل نداشته که یک بار که دیده آب نیست دوباره به کار خود ادامه داده و چرا در این رفت آمد از هیچ بالاخره به آب رسیده بود. امروز می دانم ما میان این فضای یکتایی و ذهن در رفت آمدیم تا بالاخره آن اتفاق صورت بگیرد. و چقدر مهم است در این پیدایی و پنهانی و مثل کاتب وحی شویم که با تابیدن نور حضرت رسول و ذره پیدایی عاریتی خود را باطل بر سماد بداند، باطل بر سماد بداند. من غلام آن که اندر هر رباط خیش را واصل نداند در سما. دفتر اول بیت 3259 رباط خانه سرا. اما نومیدی شویم که یک ذره با ملامت کار می کند و مانند دلغک تمام امکانات خود را تباه می کند تا بزند و بتازد و آخر سر بگوید من آمدم که بگویم توان رفتن به فضای یکتایی را ندارم. من شتابیدم بر تو بهر آن تا بگویم که ندارم آن توان. این چون این چستی نیاید از شمن بار این امید را بر من مثن. دفتر ششم بیت 2544 من هم پس از 5 سال گنج حضور دیدن مانند آن کاتب دچار توهم شدم و با آرامش اوضاع درونی و بیرونی زندگیم علی‌رغم این که مرتب برنامه ها را می دیدم به خواب خرگوشی رفتم. هرچند ظاهرا نمی گفتم رسیده ام، اما متوقف شدم و دچار هلاکت. این تا را حفظ کردم و امانتدار مولانا و آقای شهبازی نبودم. اتاق مولانا داشتم و بیرون از آن اتاق مطابق عقل ذهنی پیش رفتم و کجروب و شکور و زشت و زهرناک شدم. من نامی اعمال خود را فهرست بار نوشتم. جمله بر فهرست قانع گشته این من که در حس و هوا آغشته این باشد آن فهرست دامی آمرا تا چنان دانند متن نامرا. دفتر چهارم بیت 570 فکر کردم فقط باید بدانم که چه مشکلاتی دارم و فقط نگاه کردم به برنامه و قرین شدن با دوستان و خویشان عشقی برای بیداریم کافی. با خواندن داستان کاتب وحی الحمدلله گفتم که من مثل این کاتب پررو نیستم، اما دیدم که در فهرست قانع شدنم همان کاتب وحی شدنم بوده و امان از معصومیت ذهن و هزاران شکر برای وجود آقای شهبازی که در هر برنامه طرحی را پیش می کشند مشکل پیش آمده برای من را بیان می کنند. و این روزها من فقط فقط خودم را مخاطب خاص مولانا و آقای شهبازی می دانم و چشمم به سمت هیچ کسی نمی رود که این پیام برای اونی. من خودم را مجرم می دانم و می دانم که چقدر اعتراض و گناه مرا به آدمیت و اصل خودم نزدیک می کند. خویش مجرم دان و مجرم گو مترس تا ندوزد اسمان استاد کرد. چون بگویی جاهلم تعلیم ده این چنین انصاف از ناموس. دفتر چهارم بیت 388 آن آمدم تا در ذهن پیرم در سایه عبادت حضرت مولانا و برنامه گنج حضور نامه اعمال خود را بکشایم. هیچ نشد نفس را جز ذهن پیر دامن آن نفس خوش را سخت گیر. دفتر دوم بیت 25-28 هر حدیث طبعم را پرورش بدهم همواره و همواره در حرکت باشم انشاءالله. هر حدیث تا با تو پرورش هایی بدش شرح و تعبیری بکن بانجان که این بی حائل است. دیوان شمس غزل 400 و در آخر آنچه سعی است من اندر طلبت بنمایم اینقدر هست که تغییر قضا نتوان کرد. غزل شماره 136 حاصل. خیلی ممنون آقای شمس.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، ممنونم. پس خداحافظی میکنم با اتون.
خدا نگهدار شما. خدا حافظه.
بله خیلی زیبا. برخی تمثیل ها که به عقل جور در نمیاد، تمثیلی که ایشون از کتاب های دینی آوردند که یه نفر یه جایی میره دنبال آب میگرده ولی پیدا نمیکنه، چندین بار میره آخر سر پیدا میکنه. این همین نماد این که ما من ذهنی داریم، هی سعی میکنیم به فضا گشایی که بتونیم آب بگیریم از زندگی ولی موفق نمیشیم، بالاخره موفق میشیم. خلاصه تمثیلاتی که به نظر بی عقلانه میاد با یه نگاه دیگه که به نگاه معنوی به فضای گشوده شده معنیدار ممکنه باشه. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
فاطمه هستم از گلپایگان مزاحمتون میشم.
بله بله خانم فاطمه، خواهش میکنم بفرمایید.
خوب هستین؟
خیلی ممنون. بله بله بفرمایید، خواهش میکنم.
با اجازتون میخواستم انشای معکوس بینیامو بخونم اگر اجازه بدید.
انشای معکوس بینی؟
بله
بله بله
بله
بله بله. اجازه بدید من توضیح بدم، شما توضیح بدید. ما خانم چند جور گفتیم انشا بنویسید؟
شما فرمودین سه جور انشا بنویسید. یکی انشا کاتب وحی یا اشکالاتی که کاتب وحی داشت رو بنویسید.
بله.
یکی هم انشای همین معکوس بینی کژبینی و کژروی همونه که توی مسیر یه روی خودم کار میکنیم انجام میدیم. یکی بگم الگوهایی که باید میشون با منقبض بشیم.
بله
برنتون فضا رو باز کنیم.
آفرین آفرین. شما الان الگوهای کژبینی یا معکوس بینی و کژروی رو به اصطلاح میفرمایید و عرض کنم که
بله.
اینم بگین که ما به عنوان الست امتداد زندگی ذاتن خاصیت انبساط داریم و علت این که من عرض کردم این انشاها رو بنویسید، مثلا الگوهای انقباض، چون ما منقبض میشیم در واقع نمیذاریم خاصیت خداوندی ما کار کنه. خاصیت خداوندی ما انقباضه، انبساطه، فضاگشاییه. بارها عرض کردم مهمترین واژه‌ای که شاید اینجا یاد میگیریم و خاصیت انسان متوجه نمیشیم فضاگشاییه. فضاگشایی لحظه به لحظه انجام میشه در ما. شما میبینین که معمولا ما جاهای خالی رو انتخاب میکنیم. به دیوار که میرسیم به دیوار نمیریم، از در میریم. بنابراین فضاگشایی نباشه اصلا ما زندگی نمیتونیم بکنیم. اما وقتی چالش ها پیش میاد، وضعیت های بد پیش میاد، ناکامی ها پیش میاد، ما فضا را میبندیم، منقبض میشیم. پس عرض کردم شما اگر به خودتون نگاه کنید، فقط به خودتون نگاه کنید، به درس دهسی هم توجه کنید که در مولانا فرمودن که جمله بر فهرست قانع گشته ایم. یعنی ما کتابی هستیم که دائما اون فهرست رو میخونیم، به متن کتاب مراجعه نمی کنیم. بنابراین اگر شما تمرکز کنید روی خودتون و ببینید که این کتابی که نوشتین، کتاب نوشته شده، این جسمتونه و ذهنتونه، باورهایی که دارید و هیجاناتتونه، جان جسمیتونه، این کتابیست که ما نوشتیم. میگه اینو باز کن بخون ببین چه کتابی نوشتی. البته این از این کتاب ما باید بیرون بیاییم، اجازه بدیم فضا باز بشه. خلاصه اگر کسی فضا بندی نکنه، منقبض نشه، این الست ما، اون چیزی که از جنس او هستیم، خودش منبسط میشه، منبسط میشه و ما از کنار چالش ها راحت میتونیم رد بشیم و با اونا برخورد نمی کنیم. در ضمن به اون منظوری که برای اون اومدیم، زنده شدن به بی‌نهایت و ابدیت خداوندم نائل میشیم. ما قبل از مردن باید به بی‌نهایت و ابدیت خداوند نائل بشیم، زنده بشیم که نمیشیم، همینطوری در حالت انقباض میمیریم. برای همین عرض کردم اول الگوهای انقباض خودتونو جمله بر فهرست قانع گشتیم، یعنی به خودتون نگاه کنید، کتاب خودتونو بخونید. بفرمایید. بله
بله تشخیل ممنون از راه نمایید.
شما رو عرض نمی کنم آخانم، توضیح دادم. شما رو دمیشم فردا نگید شد چرا این حرف رو به من زدید. کلن توضیح دادم.
من هر لحظه به صحبت شما نیاز داریم.
خیلی ممنون.
سخنان گرانقدر شما واقعا این نبود که ما راه به جای نیه بود. من خودم مثنوی میخوندم قبلشم ولی هیچ متوجه نمی شدم. خیلی ممنون از لطف شما.
خواهش میکنم. بفرمایید.
در حد این تشکری که من میکنم واقعا خودم مایه شرمندگی، اصلا نمیتونم تشکر کنم، از شما تشکر کنم، نه از شما، نه از مولانا و نه از زندگی.
بله بله،
انشاءالله که تو عمل با زنده شدن
انشاءالله. ولی توجه کنید که ما چون با من ذهنی بزرگ میشیم و چشمون رو باز میکنیم، فکر میکنیم من ذهنیه، یعنی بزرگترین کژبینی ما همون اول به ما عارض میشه و اون اینه که ما خودمون رو من ذهنی میدونیم و میبینیم. این بزرگترین اشتباه ماست، در حالی که ما اون نیستیم، ما امتداد زندگی هستیم. بنابراین به عنوان من ذهنی کار خودمون رو دائما خراب خواهیم کرد. نباید ناامید بشیم، نباید هم به خودمون فشار بیاریم، برای اینکه همین که زور بزنیم و به خودمون فشار بیاریم من ذهنیمون قوی میشه. بنابراین باید هی کوشش کنیم فضا باز بشه، ساده بگیریم، منبسط بشیم، مقاومت نکنیم، منقبض نشیم، همینطور خودمون رو تماشا کنیم که چی کار داریم میکنیم. بله ببخشید، بفرمایید.
خواهش کنم، شما ببخشید. اول موردش این بود که در اتفاقات عقل کژبین خودم رو به کار میگیرم، فکر میکنم دارم به خواست زندگی عمل میکنم. زندگی از طریق فکر من عمل نمی کند، کار او بر حسب قضا و کنفکان است، اما بر حسب شایستگی من در این لحظه اتفاق را به وجود می آورد. همچنین برای امتحان کردن من، اما من با رفتن به فکر خداوند را امتحان میکنم. درست کردن کژبینی اینجوریه که پس بعد به اقتضای زندگی عمل کنم، نه به اقتضای من ذهنی. چون تو کنی جفا، ذکر ترساندت کسی، جز آنکه سر نهد به هر آنچه اقتضا کنی. دیوان شمس، غزل 2998. کژبینی دیگه من اینه که فکر میکردم میرم زیر لحاف معنوی میخوابم و زندگی من رو نمیبینه، پس دیگه به کارم کاری نداره و میتونم اونجا همانیدگی هم رو زیاد کنم و به کژروی هایم ادامه بدم. سومینش این بود که فکر میکردم دیگران میتونم به من کمک کنن تا من از زیر مسئولیت کار روی خودم استعفا بدم و برم یک گوشه بشینم و مثل موش سوراخجو از گربه غذا فرار کنم. مرغ جانش موش و سوراخجو، چون شنید از گربکان او ارجو. دفتر سوم، بیت 3977. یکی دیگه این بود که فکر میکنم حضور یک موقعیت زمانی است که من در اونجا دیگه به حضور میرسم و دیگه هیچ چالشی برام پیش نمیاد، در صورتی که حضور یک موقعیت نیست و جایی نیست که من باید که من به آینده بروم و به اون برسم. حاضر بودن در این لحظه بر طبق خرد این لحظه زندگی و فکر عمل کردن، زنده بودن به حضور این لحظه است و هر لحظه تا بی نهایت ادامه دارد. پس بپرسیدن از او که ره گذر، از عزیر ما عجب داری خبر، که کسی من گفت که امروز آن سند بعد نومیدی ز بیرون میرسد. گفت آری بعد من خواهد رسید، آن یکی خوش شد چون این مجد شنید. دفتر چهارم، ابیات 2273-3275. بی نهایت حضرت است این بارگاه، صدر را بگذار صدر توس را. دفتر سوم، بیت 1961. فکر میکردم که یکی دیگه از کژبینی هامون بود که فکر میکردم کسی از بیرون میتونه من نجات بده بدون تلاش و طلب حقیقی خودم، بدون تکرار ابیات و بدون انجام دادن قانون جبران عملی که فضاگشایی و عمل به تمامی دستورات زندگی مولانا و پیر بود. و خودم را فکر میکنم نزدیک کردن خودم به دوستان معنوی، با این کار اومدم خودم به دوستان معنوی بیشتر نزدیک کنم و قدر ده ویران خودم را ندونستم که این هم از کژبینی من بود. در ده ویرانه تو گنج نهان است بهو، این ده ویران تو را نیز به بغداد مده. پس هماره روی مشوقه نگر، این به دست توست بشنو ای پدر. چه داند عقل کشخانش، مپرس از وی مرنجانش، همان لطف و همان دانش کند استاد صورت را. پنجمین مورد این بود که به میدانم و فهمیدم بسنده می کنم، در صورتی که دانستن دانش معنوی مرا معنوی نمی کند. عمل من مرا نجات می دهد، نه دانستن و حرف زدن. ببینم هر لحظه در برابر اتفاق لحظه می تونم فضای گشایی کنم و پیام زندگی را بگیرم و خودم را درست کنم. نیک برخان از زبان فعل نیست که زبان قول سست است ای عزیز. ششمین مورد این بود که فکر میکنم حالا که اینقدر اشکال دارم موفق نمیشم، چون فکر میکنم خودم باید با این عقل ناقص باید به خودم کمک کنم. بله، من باید تلاش کنم و خودم هم باید اصلی‌ترین کار رو بکنم که تکرار ابیات و ادامه کار خود و فضا گشاییه. ولی خود زندگی از طریق بزرگان هر لحظه با عنایتش داره من رو جذب میکنه، وگرنه من اصلا خبر نداشتم که میشه طور دیگه زندگی کرد و از طرف دیگه کش میدین که بکنم فقط زندگی و بزرگان باید من جذب کنن و بیعمل بمونم. از خود جذب است لیک ای خارجه تاش، کار کن موقوف آن جذبه مباش. ایش نکشد نفس را جل... ببخشید من دیگه شما را ابیات رو نمیخونم، اگه وقت گرفتیم که اگه شما بگیم
بله بله خواهش
بخونیم
بفرمایید.
ایش نکشد نفس جز ذل پیر، دامن آن نفس کش را سخت گیر. چون بگیری سخت آن توفیق هوست، در تو هر قوت که آید جذب هوست. آقای شهباز من وقتم تموم شد، البته هست، حالا باز میام.
خب بخونید خانم تمام بشه، چون دیگه شما رو پیدا نمی کنیم که ما
شماره هفته کشبینی دیگه من در این سالها که کار مرا قرار انداخت بود که با خدا زبانن صحبت میکردم، پس فکر میکردم دارم برای خودم دعا میکنم، در صورتی که بارها شنیده بودم دعا یعنی فضا گشایی و کمک گرفتن از خردی که از طرف زندگی در این لحظه میاد. در حقیقت فضا گشایی یعنی سکوت، سکوتی بر حسب نمیدانم، نه اینکه میدانم ولی حرفی نمیزنم. سکوت من هم سکوت نیست، زیرا پر از قضاوت است در این صورت. چون ملایک گوی لا علم لنا تا بگیرد دست تو علم تنا. مورد هشتم سبب سازی کردن و انتظار داشتن که با سبب سازی به نتیجه که فضا گشایی دارد برسم. مثلا عبادت ظاهری اشکال ندارد و مثل تکرار ابیات ممکن است علامت راهنما باشد برای من، اما اگر فضا گشایی نکنم در لحظه هزار سال عبادت کنم و بیت تکرار کنم فایده نخواهد داشت. من هر لحظه باید فضا گشایی محلسته باید با فضا گشایی در حال نماز باشم. پنج وقت آمد نماز و رهنمون، عاشقان را فی صلاتم دائم. نه به پنج آرام گیرد آن خمار که در آن سر هاست می 500,000. نیست زرق بن وظیفه عاشقان، سخت مستسقی است جان صادقان. مورد نهم، با ترس و استرس و دیگر هیجانات من ذهنی مثل خوشی من ذهنی و دیدن و حسب همان دیگه عمل کردن و منتظر نتیجه عالی بودن. مورد دهم، نتیجه فضاگشایی را با ذهن تصور کردن که اگر فضاگشایی کنم باید اینطور نتیجه بدهد و منتظر نتیجه خاصی بودم. عاشق حالی نه عاشق بر من، بر امید حال بر من میتنی. ای عاشق جریده بر عاشقان گزیده، بگذرد آفریده بنگرد در آفریدن. مورد یازدهم، اولویت دادن فکر معنوی به عمل من که همان عمل به اقتضای من ذهنی است. مثلا در لحظه باید کاری رو برای نوه‌ام انجام دهم، اما من ذهنی میگوید بنشین و این بیت رو بخواد. اگر به نوه‌ات بپردازی با او همانیده هستی. یا مثلا در خدمت مادرم که هستم، به جای اینکه به اقتضای لحظه که در خدمت مادر بودن و برآوردن نیازهایش است، به اقتضای من ذهنی معنوی توجه کنم و بگویم باید الان با برنامه تماس بگیرم و یا بیت بخونم. مورد دوازدهم، حس پهلوانی کردن که من ذهنیم را با من ذهنی ها قرین کنم و اثر نپذیرم. از قرین بی قول و گفتگوی او، خوب دوزد دل نهان از خوی او. مورد سیزدهم، نور حکمت را از دل خودم دانستن و عاریتی ندیدن پرتو نور.
که قد ناشناسی نسبت به این دانش و نور بزرگان می شود. وحی پیغمبر چخاندی بر سبق، او همان را وانوشتی بر برق، پرتو آن وحی بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. ای برادر، بر تو حکمت جاری است، آن زعبدال است و بر تو آری است. آقای شهباز خیلی طول کشید، دو مورد دیگه مونده.
خب بخونید، حالا دو موردم بخونید تمام بشه.
ببخشید. تجربه دیگه این که فکر میکردم بهشت و جهنم بعد از مرگه، اما مولانا، حضرت مولانا به ما آموخت وقتی من با دید زندگی به کائنات نگاه میکنم در جهان آخرت قرار میگیرم و در این جهان. هر وقت فضا بندی کنم در دوزخ هستم و هر وقت فضا گشایی میکنم در بهشت به سر میبرم، که میتوانم با ادامه فضا گشایی برای همیشه در این فضا بمانم. البته این درک من بود، اگر اشتباه شما اصلاح بفرمایید. دوزخ از آن خانه کندی روزن است، اصل دین ای بند روزن کردن است. اصل بیتای دیگر نخونم. تجربه دیگه این که فکر میکردم باید خودم را از نعمتهای زندگی محروم کنم و به خودم سخت بگیرم. من معنای پرهیز را هنوز هم به خوبی درک نمیکنم، ولی گمان میکنم زندگی میخواهد ما در هر لحظه طبق عادت گذشته که به ذهن مراجعه میکردیم کار را نکنیم و این برنگشتن به ذهن برای ما که ذهن شرطی شده سخته. گشودن فضا و صبر برای گرفتن پیام زندگی برای من گزینه جدیدی در دنیای حضور هست که گاهم با سخت گرفتن به خودم اشتباه میگیرم و فکر میکنم از نعمت ها باید خودم رو محروم کنم. براستش هنوز هم این موضوع برام جا نیافتاده، یعنی هنوز این کجبینی رو با خود هر میکنم. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، نیق و معاش و نقره و میزان و زن. خیلی ممنون آقای شهبا.
خواهش میکنم، خیلی زیبا. پس با اتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. ممنونم.
بله، این توهم و مولانا خوب توضیح میده که یه دی فکر میکنن الان در این دنیا بهشون بد بگذاره در اون دنیا خوشتر خواهد گذاشت، هرچی اینجا بدتر. اینجا مثلا نه پول داشته باشن، تو خیابون بخوابن، چه میدونم زیر بارون سرما گرسنه بخوابند، اون دنیا دیگه قصر رو اینا بهشون میدن. اینا همه توهمه. بله، داستان در این مورد هست، میخونیم انشالله، با دوباره خوندیم قبلا. بله، که میگه حضرت رسول، شاید برین شما دوباره بخونید، یک بیماری رو عیادت میکنند، اون بیمار بیمار من ذهنی بوده. تو چرا بیمار شدی؟ و من خب فکر کردم اینجا مریض بشم و حالم بد بشه، اون دنیا وزن بهتر میشه. میگه نه، هم میتونه این دنیات خوب باشه هم اون دنیات خوب باشه. در واقع اون دنیا و این دنیا یکیست. هرچی که به صورت ذهن میبینید مکان ما این دنیاست، فضای گشوده شده اون دنیاست. خب یه موقع این مکان میریزه، دیگه مکان نداریم ما. بعد اون موقع بعد از اون حالا ما نمیدونیم چی میشه، ولی ما یه موجود جاودانه میشیم. حالا اینکه یکی فکر میکنه حتما حتی به این افراد که جسمشون مریض بشه به نفعشونه، برای اینکه خب اون دنیا سالمتر میشن. این حرفا چی شما میزنید؟ شما مولانا بخونید ببینید که نه، اینطوری نیست. شما هم این دنیا رفاه داشته باشین هم اون دنیا. اصلا رفاه این دنیا و خوب زیستن این دنیا نشان خوش زیستن اون یکی دنیاست. و این توهم دوییست که من حالا اینجا زجر بکشم وقتی مردم رفتم میرم بهشت. نه، بهشتم این دنیاست، جهنم هم این دنیاست. شما همه الان نمرده. مولانا میگه من نقل کردم بهره رضا یوسفان در چاه آرامیدم. من دو چاه نیستم، من به خاطر شما اینجا موندم، من اصلا آزاد شدم. من توجه میکنین؟ بنابراین این توهم رو خیلی دارند، خودشون رو به سختی میاندازن. توجه میکنین که اگه به ذهنتون این پروگرام بدین که من میخوام خودم بدبخت کنم و در این دنیا و اون دنیا به ثمراتش برسم، یه دفعه همه جا دستون خالی نشه، بیچاره بشین. خب بله بفرمایید.
الو.
بله سلام.
سلام علیکم.
سلام، خواهش میکنم تلویزیونتون رو خاموش کنیم بی زحمت.
چشم. الو.
بله بله صحبت کنید خانم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
آقا شعبازی، من خیلی ممنونم از شما، خیلی واقعا زندگیم یعنی از این رو به اون رو شد. خیلی الان آماده نمیدم و یه بارم چند سال پیش تماس گرفتم. ولی خیلی 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 خوشحالم.
از کجا زنگ میزنین خانم؟
از مشهد.
بله بله بفرمایید. بله شب حالتون بهتر شده ها؟ از برنامه مفید بوده برای شما.
بله خیلی حالم بد بود، خیلی حالم بد بود، زندگیم اصلا به هم ریخته بود دیگه، یعنی چی بگم، همه درد رو داشتم. واقعا خوب شدم و حالم خیلی خوبه، هنوزم من ذهنی دارم ولی زود برمیگردم، زود خودم میام واقعا.
آفرین.
بعد از بینندگان خیلی چی بگم آماده نبودم، یه دفعه گرفتم هول شدم، واقعا نمیدونم.
یه دفعه
گرفتم، فقط میخواستم قانون جبران یعنی که بتونم دیگه بشکنم این.
بله
واقعا نمیدونم.
خیلی خوب، همینقدر زیباست. زیباست، ممنونم.
اصلا کلن بچه ها میگن واقعا خیلی مامان فرق کرده، واقعا عصبی بودم نمیتونستم، زندگی من خیلی برهم درهم بود. خیلی اصلا آرامشی به من آمده که بازم هنوز دارم، میگم هنوز خیلی من ذهنی دارم ولی خب حالم خوبه.
آفرین. عالیه دیگه، عالیه. خیلی خوب، ما فهمیدیم حالتون خوب شده. شما بس توصیه میکنید
هر دوتی گیر میکنم، میگم در این بحر همه چیز بگنجه.
آفرین. فضا گشایی میکنید میگین در این بحر همه چیز بگنجه. خیلی خوب، خیلی خوب. من دیگه پس توصیه میکنید دیگران هم برنامه را ببینن، درسته؟
انشالله. آره واقعا ببینن، واقعا هر کی حالش خوب نیست اینو ببینه حالش خوب نیست، زندگیش آرامش میابه واقعا.
آخه هر کی هم حالش خوبه توجه کنید، همه من ذهنی درست میکنید. بله. بعد از ورود به این جهان. بله. هر کی هم حالش خوبه، حال من ذهنیش خوبه. بالاخره
این حال خوبی دنیا واقعا اصلا من نمیدونم چجوری بگم که به زبونم قادر نیست که بگم چجوری. من قبلا هم حافظ مثلا میخوندم خوشم میامد ولی نمیتونستم ولی الان میخونم به زبانم قادر نیست که الان بگم، ولی خیلی از درون بعضی وقتا داد میزنم، گریه میکنم، میفهمم چی داره میگه. حافظ میخونم مثلا، همین غزلای مولانا رو میخونم، خیلی برام اصلا خوش آینده. قرآن میخوانم میفهمم داره چی میگه. قبلا هم میخوندم، یک سرم از صدا مینداختم و میخوندم.
آفرین. خیلی خوب. ممنونم با تون. پس خداحافظی کنم، دیگران صحبت کنم. خداحافظ. بفرمایید.
آقای شعبازی.
بله بله سلام علیکم.
خسته نباشید.
خیلی ممنون. خوبین؟
خیلی ممنون. من از ایران زنگ میزنم.
بله بله بله.
میخواستم اگه اجازه بدین در مورد شعر مشهور دفتر ششم کمی توضیح بدم.
بفرمایید. بله
خواهش میکنم. در ابتدا این را بگم که مولانا در دفتر دوم یک بیت بسیار طلایی دارد، میفرماید قوت اصلی بشر نور خداست، قوت حیوانی مرور و ناسزاست. به جای دیگر هم میفرماید نور آن رخسار برهاند ز نار، این مشو قانع به نور مستعار. این دو گوهر ارزشمند به ما میگویند هم غذای ما نور زندگی است و هم چراغ راه و نجات دهنده ما از درد و رنج و جهنم زند نور زندگی همون نور خداست. همانیدگی ها نوری ندارند که ما را نجات دهند، پس باید وابسته به آنها نباشیم چون آنها آفتاب هستند. از زندگی ما اجازه داده در حد ضرورت از آنها استفاده کنیم، جز به اندازه ضرورت زین مگیر تا نگردد غالب و بر تو امیر. و در دفتر ششم هم ما گفت که فتوی دهنده این ضرورت هم خودت هستی، گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت گر خوری مجرم شوی. در جای جای مثنوی و دیوان شمس مولانا به ما میگوید فقط نور زندگی برای شما کافی است، کافی هم بدهم ترا من جمله خیر، بی سبب بی واسطه یاری غیر. کافی هم بینان ترا سیری دهم، بی سپاه و لشکرت میری دهم. و خیلی موارد دیگر مولانا اشاره می کند که فقط زندگی برای ما کافی است و دیگر ضرورتی ندارد که گدای همانیدگی ها و جهان شویم. این نور زندگی است که برای ما ضروری و کافی است. حالا چطوری ما نور از زندگی بگیریم و خودمان را در معرض نور قرار دهیم؟ ما وقتی صبر می کنیم خودمان را در معرض نور قرار می دهیم، چون هنگام صبر ما قرین خداوند است. صبر را با حق قرین کرد ای فلان، آخر والعصر را آگه بخوان. وقتی ما شکر می کنیم داریم از زندگی شکر می سپاییم که همان نور است. اینجا منظور شکر همان نور زندگی است که ما می رسیم. شیرین چو شکر تو با شاکر، شاکر هر دم شکر ستاند. وقتی که ما میگوییم نمیدانم داریم نور میگیریم، چون در اون هنگام دستمان در دست خداوند است. چون ملایه گویی لا علم لنا تا بگیره دست تو علم تنا. وقتی که ما خاموش هستیم داریم نور میگیریم و چون پاداش از زندگی دریافت میکنیم که همون نور زندگی است. انس تو را بپذیر تا بر جان تو آید از جانان جزای انس. وقتی که ما به اتفاق این لحظه راضی هستیم داریم نور میگیریم، چون عنایت الهی شامل ما میشود. ما از نور عنایت برخوردار میشویم. هزار ابر عنایت بر آسمان رضا، اگر ببارم از آن ابر بسرت بارم. وقتی که ما خدمت میکنیم مثلا با فضا گشایی در مقابل مردم، آنها را به واکنش نمیکشانیم، داریم نور میگیریم. درست و سخت است، اما در مقابل پاداش ما نور زندگی است. پس ریاضت را به جان شو مشتری، چون سپردی تن به خدمت جان بری. وقتی که ما قضاوت نمی کنیم و نامرادی ها را می پذیریم داریم نور می گیریم، چون همین پذیرش باعث می شود درون ما پاک شود. شاید این تلخی نامرادی ها را پذیرفتن سخت باشد، اما ارزش دارد. تلخش را تو بنوشی و بخندی در ذات تو تلخی نماند. مورد زیاد دیگری مثل تعلق، سپاسگزاری، تسلیم، شادی بی سبب، همه و همه در مثنوی و دیوان شمس مدارک و مستنداتی دارند که باعث می شوند ما در مقابل نور زندگی قرار بگیریم، که دیگه به خاطر طولانی نشدن پیام من آنها رو نیاوردم. اگر ما به اندازه کافی خود ما را در معرض نور قرار دهیم، آنگاه ما هم نورانی می شویم و زندگی از طریق ما هم نور پخش می کند، مانند مولانا که تا ابد نور می دهد. البته از طرفی هم باید هوشیار باشیم که به سرنوشت کاتب وحی دچار نشویم. حالا ما چه موقع خودمان را از نور پنهان می کنیم و مانع نور می شویم؟ در آثار مولانا. الو،
بله بله بفرمایید، گوش میدیم. بله
در آثار مولانا نمونه های زیادی وجود دارد که نشان میدهد چه شرایطی ما خودمان را از نور پنهان میکنیم. به سوی تاریکی و سردی و یخزدگی و در نهایت نابودی میرویم، که من چند نمونه را مثال میزنم. وقتی ما ناسپاس هستیم داریم خودمان را از نور پنهان میکنیم. ناسپاسی ما بسته از روزن دل خدایی گفت انسان در را بدیده. وقتی تمرکزمان روی دیگران است، خودمان را داریم از نور پنهان میکنیم. واکنی مرحله راهب روشنی خیش را بدخو خالی میکنیم. وقتی بی ادب هستیم، مثلا میخواهیم با عقل جزوی کار کنیم، فضا را میبندیم و خودمان را از نور داریم پنهان میکنیم. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از جاذبه. وقتی که ما مانند کاتب وای عمل میکنیم و خود ما را کامل میدانیم و قبول نمیکنیم که این نور همسایه منور است، داریم خود ما را از نور پنهان میکنیم. مصطفی فرمود ای گبر انور، چون سیه گشتی اگر نور از تو بود. و خلاصه اسنادی در آثار مولانا وجود دارد. وقتی ما حسودیم، وقتی ناامید هستیم، وقتی کینه داریم، وقتی منقبض میشویم، وقتی عجله و شتاب داریم، وقتی بی ضرورت خوری می کنیم، وقتی هنرهای ما را به نمایش می گذاریم، همه و همه مانع نور می شوند. این حالا ما خودمان با دست خودمان خودمان را از نور پنهان می کنیم. حالا این که ما خودمان را در معرض نور قرار بدهیم و نور بگیریم، هم غذای ما هم تراغ راه ما را، و یا اینکه خودمان را از نور پنهان کنیم و در فضای سرد و تاریک ذهن قدم برداریم، هر لحظه به چاله جدیدی بیافتیم و طبیب خراب شویم، فتوا دهنده فقط شخص خودمان هستیم. گفت مفتی که ضرورت هم تویی، بی ضرورت گر خوری مجرم شوی. همان ایده‌ای ها نوری ندارند ما را قانع و راضی کنند، و این ثابت شده است. هر چه در ذهن ما تغییر جهت بدهیم، مثلا محیط زندگی ما را عوض کنیم، فایده ندارد، چون ما هر جا بریم ذهن مکار همراه ما هست. ما زودی خسته می شویم. اینجاست که مولانا به زیبایی می فرماید هیچ کنجی بیدل و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. مثلا در همین روستای ما و روستای اطراف، من می بینم که افرادی که مقام بالا داشتن، استاد دانشگاه بودن، پزشک بودن، حتی رئیس دانشگاه بودن، مثلا در کار بازار اینا بودن، در کشورهای دیگه زندگی کردن، حالا تعدادی از اونا برگشتند و در داخل یا اطراف روستاها یا چادر زدن، خانه سنتی درست کردن، مرغ و خروس دارن، کتری سیاه روی آتش میذارن، غذاهای سنتی درست میکنن. اولا این نشان میدهد که از زندگی مدرن و سواد و مقام نور خواستند و آرامش خواستند و اونها ندادن، حالا تغییر جهت دادن. من به وضوح میبینم که از این زندگی سنتی هم خسته شدند. از یکی از اونها من خودم شنیدم که میگفت این زندگی سنتی و زندگی طبیعت و دور بودن از امکانات هم سختی های خاص خودش را دارد، و اینجا هم همه چیز واقعا گل و بلبل نیست. تعدادی هم دوباره زندگی سنتی را رها کردن، دوباره برگشتن سر زندگی قبلی. به این نشان میدهد که حالا که تغییر محیط داده بودن و محیط سنتی همانیده شده بودن، نور و آرامش را از این محیط جدید خواستن که این هم نداد، موفق نشدن. من برای این ثابت شد که ذهن فقط ما را علاکی میترخاند و وقت ما را تلف میکند. حالا من نمیدونم تغییر محیط زندگی بده توی شرایط طوری است که باید تغییر محیط داد، اما فقط اینو میخوام بگم که رسیدن به آرامش و شادی بی سبب و برخوردار شدن از نور زندگی را ما نباید از تغییر محیط و وضعیت ها بخوایم. اینها کار محیط و وضعیت ها نیستند، اینها لطف زندگی است. ما با فضا گشایی و تکرار اشعار مولانا شامل ما میشوند، ربط زیادی به محیط و وضعیت ها ندارند. در پایان نبا بگم که اشعار مولانا کافی است که ما دیگر نیاز به هیچ کتابی نداشته باشیم، دیگر نیاز به هیچ تغییر محیطی به خاطر رسیدن به آرامش و شادی نداشته باشیم، دیگر نیازی به جهان نداشته باشیم. اشعار مولانا هم نمونه های از گفته های خود زندگی هستند. وقتی مولانا فضا رو باز کرده در گوش او زمزمه شدن، ما هم لایق شنیدن آنها شدیم. باید هزاران مرتبه شکر کنیم که ما لایق شنیدن آنها شدیم. ما هم این توانه را داریم فضا را باز کنیم، مستقیم نور بگیریم و این ستاره در درون ما دیگر ندرخشد. در درش خوشی چون نوری نشان، پیش از اختر را مقادیری نمان.
خیلی زیبا، خیلی مفید، ممنونم، خداحافظی میکنم با تون. خب همینطور که آقای صادق دائما از ایلام زنگ میزنم و این بیت دفترشی شما میگن، گفت مفتی ضرورت هم توی بی ضرورت گر خوری مجرم شوی. فتوا دهنده و تشخیص دهنده ضرورت در این لحظه ما خودمون هستیم، یعنی هر کسی خودش هست. متاسفانه در ابتدای زندگی که ما من ذهنی داریم غلط فتوا میدیم، غلط تشخیص میدیم و فکرهامون رو جوری طرح میکنیم که به ما ضربه بزنن، ضرر بزنند. از طرف دیگه من ذهنی ما به ما میگه دیگران این کارو میکنند و کسی نیست که بیاد به ما کمک کنه و کمک هم بکنه. با اون دید من ذهنی ما قبول نمیکنیم، میخوایم فتوا دهنده حتی با سرکشی خودمون باشیم. خب یه چاره هست، شما همون طرز فکرتونو که ضربه زننده است، ضرر زننده است، با درس‌های مولانا میتونین عوض کنید. یواش یواش ما به خودمون کمتر لطمه میزنیم. اگر کمتر ضرر بزنیم، لطمه بزنیم خودمون به خودمون، انرژیمون اینقدر تلف نمیشه. تقریبا متوجهین خیلی ها تمام انرژی زنده زندگیتون زندگیشون صرف حل کردن مسائلی میشه، موانعی میشه که خودشون به وجود میارند. اگر کم کم شما یاد بگیرین که مسائل کمتری برای خودتون ایجاد کنین، دردسر کمتری، مثلا ما یاد میتونیم بگیریم که کاری به دیگران نداشته باشیم، اصلا به ما مربوط نیست کار دیگران، و دخالت نکنیم، قضاوت نکنیم، به مردم نصیحت نکنیم، و یا نگیم اینطوری زندگی نکنیم، اینطوری زندگی کنیم. حتی در خانواده ما میتونیم یاد بگیریم که مثلا همسر ما امتداد ما نیست، اون آزاده هر جور رفتار کنه و هر جور حرف بزنه. بنابراین در مهمانی اگر همسر ما یه جور خاصی حرف میزنه یا یه چیز خاصی میگه، آبروی ما نمیره. خب این کلی مسائل کم میکنه. و همینطور بچه هامون هم حرفای خودشونو میزنن، یواش یواش یاد میگیرن به من مربوط نیست. ما میتونیم یاد بگیریم از مردم متوقع نباشیم، بنابراین نرنجیم، قانون جبران رو رعایت کنیم. اینا رو با درسای مولانا میتونیم یاد بگیریم. هرچه بیشتر یاد میگیریم و طرز فکر و سبک زندگیمون رو عوض میکنیم، این انرژی بیشتر در ما باقی میمونه که با مسائلی که واقعا جدی هستن برای ما، با اونها به اصطلاح به مبادله کنیم این انرژی رو، به صرف کنیم که اونها رو درست کنیم. یعنی روی خودمون کار کنیم، خلاصه خودمون رو درست کنیم. در واقع مردم هیچ وقت و انرژی ندارن که به خودشون برسند، اصلا فکر نمی کنن به خودشون باید برسن. بنابراین داشتم عرض میکردم، درسته که مفتی ضرورت ما خودمان هستیم، ولی میتونیم مفتی خوبی بشیم، مفتی بهتری بشیم روز به روز با خوندن اشعار مولانا و درسهای مولانا. و امروز صحبت پرهیز شد. پرهیز در این کار لازمه، البته در هر کاری لازمه. شما ورزش میکنید، پرهیز نکنید از مثلا زیاد خوردن یا بعضی غذاها رو خوردن، نمیتونید موفق بشید. مثال میگم، یا فرض کنید درست بخوابید، به اندازه کافی بخوابید، درست ورزش کنید، اصلا تا بدن سالم یا به اصطلاح خوش شکلی داشته باشید. اینم همینه، مهمترین پرهیز، شاید مادر پرهیز ها اینه که اصلا نذاریم من ذهنی حرف بزنه و عمل کنه. ولی نمیتونیم، ما اول به صورت من ذهنی بلند میشیم و یعنی جلوی ضررهای من ذهنی رو بگیریم. این پرهیز یعنی این که شما من ذهنیتون رو با نظارت بشناسید، مثلا نذارین هر حرفی رو بزنه، فضا باز کنید، نذارین واکنش نشون بده، نذارین خشمگین بشه، نذارین بترسه، نذارین حسادت کنه. شما میدونین از طریق حسادت ما چقدر به خودمون لطمه میزنیم. شما میتونین اینا رو یاد بگیرین. شما فضاگشایی رو نمیتونین یاد بگیرین، ولی اگر این درس ها رو یاد بگیرین، دست از سر خودتون بردارین، دست از سر آدم های اطراف خودتون بردارین، این فضا خود به خود باز میشه. عرض کردم میل به باز شدن داره این فضا. پس مفتی ضرورت ما هستیم. البته اینم هست، خیلی ها میگن ما مسئول نیستیم. به حرف های صادق گوش بدیم، به مولانا هم همینطور. مفتی ضرورت شما هستین. تشخیص دهنده من میدونم شما ممکنه 10 سالتون باشه، 20 سالتون باشه، 30 سالتون باشه، بگیم من بلد نیستم چه چیزی برای من خوبه، چه فکری خوبه، چه راهی برم. همه من اونطوری هستیم. بنابراین رو میاریم به بزرگان. حالا در این مورد مولانا درسش، میگم مولانا برای که درسش فراهمه، الان 1030 تا برنامه اجرا شده. مردم لطف میکنن میان پیغام هایی رو میخونن که واقعا باید با طلا نوشته بشه. خب این لطف و زندگی در اختیار شما قرار داده، این رحمت الهی است دیگه. این ابیات رو میان در تلویزیون میخونند، پس رحمت الهی چیه؟ که شما اینا رو یاد بگیرین، یادداشت کنین، هر روز یه مقدار طرز فکرتون عوض کنین. شما مثلا نیاییم به یکی ضرر بزنید، میگین که خب من ضرر دارم میزنم، کسی که نمیفهمه، این میره پایین، من میام بالا. بعد میبینین که مولانا میگه ضرر به شما رسید، اون به شما نرسید، شما رسوا شدین. خب اینو اگه یاد بگیرین نمی کنین دیگه. وقتی آدم ابزار پیدا میکنه، میگه تو ابزار فرعون نداری، و یعنی فرعون بدتری هستی، ابزار دستش میاد به یکی لطمه بزنی، نمیزنی، میترسی. حالا میترسه هم همون پرهیزه. شاید یکی از واژه هایی که خیلی زیاد تکرار شده مخصوصا در قرآن همین اتقو، پرهیز کنید و مشتقاتونه. هی میگه مواظب باشید، مواظب باش با من ذهنی عمل نکنی، مواظب خودت باش. پرهیز همینه دیگه.
گنج حضور،
شماره تماس با پشتیبانی گنج حضور رو گذاشتم رو صفحه 201-438-686-7580. شماره تماس پشتیبانی هست. هر سوالی دارین از این شماره میتونید بپرسید. شماره خود بنده هم که 201-818-970-3345 هست، که تلگرام و واتساپ و تلفن هم که روش هست، اونجا نوشت روی صفحه نشون داده شده عکس تلفن، علامت واتساپ و تلگرام. هر سه خاصیت تو این شماره تلفن هست، از جمله این یکی 201-438-686-7580 به اصطلاح هم واتساپ هست، هم تلگرام هست، هم تلفن هست. میتونید زنگ بزنید، اگر کسی برنداشت میتونید پیغام بذارید. همیشه پیغام بذارید، شماره تلفن خودتون رو دو بار خیلی شمرده ضبط کنید لطفاً. پس هر سوالی، مخصوصا سوال راجع به اینکه اپ ما چجوری کار میکنه، چجوری برنامه ها رو ببینید، خیلی سوالات ممکنه داشته باشید، این شماره تلفنی است که میتونید ازش استفاده کنید. بهترین راه همه واتساپ هست، بپرسید. یا مثلا اطلاعات قانون جبران مالی رو میخواین، اطلاعات مالی رو میخواین، حساب بانک رو میخواین، میتونید به این شماره و به این شماره زنگ بزنید. برای کسایی که در آمریکا هستند، من حساب نان پروفیت رو، یعنی حساب غیر انتفاعی رو گذاشتم اینجا، حساب خانه مولاناست روی صفحه. همینطور از آمریکا میتونن به وسیله زل میتونند به این حساب پول بفرستند. کودش شماره تلفن شخصی منه میبینید و اسمش پرویز شهبازی فاندیشن است. اسم خانه مولانا در واقع پرویز شهبازی فاندیشن هست، یعنی بنیاد پرویز شهبازی. انشالله بعد از منم بمونه و این برنامه ها ادامه پیدا کنه. برای همین ما خانه مولانا درست کردیم که انشالله الالعبد این کار بکنه. و همینطور پس از طریق زل ما البته دو تا حساب داریم که میتونید به هر کدوم از حساب ها از آمریکا، زل فقط برای آمریکاست، پول بریزین. خیلی ساده است. همینطور این یکی، پس دو تا کد داریم، یکی شهبازی ات rapidtest.com، یکی به اصطلاح ایمیل، اون یکی سلفون منه. سلفون منو دیگه همه شما دارید. اگه برین زل و سلفون منو بزنین، یه راست میره به حساب خانه مولانا، به حساب شخصی من نمیاد. پس اینا رو مرتب نشون میدم. یه عده‌ای میگن که ما نمیدونستیم باید شما رو حمایت مالی کنیم. البته حمایت مالی باید بکنید، ما که غیر از شما و جیب خودمون هیچ منبع مالی نداریم. مردم سپورت میکنن این برنامه را، برای مردم هم پخش میشه. این برنامه مال شماست. بله بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی، مرجان از استرالیا مزاحمتون میشم.
بله مرجان خانم، خوبین شما؟
خیلی ممنونم، خدا رو شکر. آقای شهبازی صدام خوب میاد؟
صداتون خوب میاد، صداتون از همه بهتر میاد ماشاءالله.
آقای شهبازی با اجازتون پیغاممو شروع کنم به نام اهمیت رعایت قانون جبران در کار.
به به، آفرین.
خیلی ممنون. درست است که برگذشت حسرت آوردن خطاست، اما می توانیم از آن درس بگیریم و بیاموزیم. بنابراین گاهی سر زدن به چارق عیاز بسیار مفید و مهم است. مدت زیادی بود که از کارم ناراضی بودم. از قضا همیشه هم در شغلم بیمراد می شدم و سخت در این شرایط در کار برایم پیش می آمد. این برایم سوال بود که چه چیزی در من هست که نموده بیرونیش بیمراد شدنهای پیاپی در کار است؟ چرا نمی توانم کاری که دوست دارم را پیدا کنم؟ در نتیجه سالها در حال عوض کردن شغل بودم و سردرگم از این که من برای چه کاری مناسب هستم. مدت ها به این شیوه سپری شد تا اینکه در یکی از برنامه ها پای سخنان آقای شهبازی میخکوب شدم. ایشان فرمودند در هر شغلی که همین الان هستی، نه 100%، بلکه 150% خودت را بگذار. بهترین خودت را بگذار. قانون جبران را رعایت کن. بعد میبینی که در همان کار فرصت های عالی برایت پیش میآید. از کارت نزن و ندوز. نقد های مدیرت یا همکارانت را جبران کن. الحق یک کار شیطان کج و معکوس نشان دادن حقایق است. کارش همین است. سخن می زند، سخن می گوید و ما را سحر می کند. صداهایی که در سر می شنویم و می پنداریم که حقیقت هستند. با این سحر هر نفس، یعنی هر لحظه، حقایق را برعکس به ما نشان می دهد. کار سحر این است، کودم می زند. هر نفس قلب حقایق می کند. برای همین بی خود نیست که آقای شهبازی از ما می خواهند عمیق شویم و الگوهای انقباض در خود را پیدا کنیم. سریع با پندار کمال نگوییم من این ایراد را ندارم و راحت از ابیات و آموزش‌های مهم که مخاطب آنها خود ما هستیم نگذریم. خلاصه با عمیق شدن در خودم متوجه اشکال کارم شدم. فهمیدم که من در کارم اصلا قانون جبران را رعایت نمی کردم. در هر کاری که می رفتم، تا سخت می شد و دچار چالش می شدم، می گفتم این کار خوب نیست و سریعاً به فکر فرار از آن کار و پیدا کردن شغل دیگری می افتادم. متوجه کاهلی خود شدم. اینکه با مواجه شدن با سختی کار به جای ماندن و ساختن خود به دنبال آسانی و فرار از سختی آن می افتادم. یادم افتاد که مدام می گفتم دنبال یک کار راحت و بی‌درد سر هستم، در صورتی که این یک معکوس بینی بود و نتیجه آن کجروی من می شد. حقیقت این است که اصلا راحتی مطلق در این دنیا وجود ندارد. باید زحمت بکشی، باید تلاش کنی و سختی های کار را به جان بخری. یادم اومد با این دید که باید برای چیزهای مهمتر وقت بگذارم تمرکز کامل روی کارم نداشتم و برای کارم وقت و توجه نمی گذاشتم. در طول کار به فکر زود تمام شدن آن بودم. متوجه الگوی پنهان نارضایتی در درون خود شدم. اینکه نقاط مثبت کار را در نظر نمی گرفتم و مدام در حال بیان و تکرار بدیهای کار بودم. تو عدو این خوشی ها آمدی. گشت ناخوش هر چه بر وی کف زدی. شکر نمی کردم که سلامتم، جوانم، به واسطه این شغل درآمد و روزی کسب می کنم و فرصت پیشرفت دارم. خلاصه چشمان معکوس بینم به نعمت ها کور بود. همیشه شغلم را مانع پیشرفت معنوی و یا حتی وقت گذاشتم برای مولانا می دیدم. هر که او شد آشنا و یار تو شد حقیقت شد حقیر و خار در دیدار تو. یادم می آید با هزار زحمت دنبال کاری می رفتم ولی تا آن را به دست می آوردم دیگر پیش چشمم خار می شد و قدرش را نمی دانستم و در آن بهترین خود را نمی گذاشتم. هر خوشی که آید به تو ناخوش شود، آب حیوان گر رسد آتش شود. خلاصه دیری نگذشت که در بیمارستان روانی با کنفکان زندگی طوری که خودم هم متعجبم که چطور از این حوزه سر در آوردم مشغول به کار شدم. اما این بار با دیدی جدید، با آگاهی به الگوهای انقباض در کار وارد این محیط شدم. این دوره یک ساله تخصصی آموزشی و کاری شامل گردش در بخش‌های مختلف روانپزشکی است. به گونه‌ای که پرستاری سلامت روان به طور حرفه‌ای دانش و مهارت لازم برای مراقبت از بیماران دارای مشکلات روانی را به دست آورد. در طول این دوره کاری با دو چشم خود سرحد خرابیت من ذهنی را شاهد بودم. اینکه انسان تا چه حد می‌تواند خودش را با این من دروغین یا من توهمی یا همین من ذهنی یکی پندارد و تا چه حد این خروب میتواند انسان را که اشرف مخلوقات است به ورطه هوشیاری پایین نباتی و حیوانی و در نهایت به نابودی بکشاند. در ماه‌های اول به بخشی تخصصی که به کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات روانی، رفتاری یا هیجانی خدمات درمانی ارائه می‌دهد وارد شدم. در این بخش شاهد بحران‌های شدید روانی یا اقدام به خودکشی، خودزنی یا خودآزاری این بندگان خدا بودم. یکی از چالش برانگیزترین بخش این کار برایم این بود که در حال مشاهده این صحنه ها حضور حرفه‌ای من و حمایت عاطفی حتی در لحظاتی که خودم هم تحت فشار قرار می گرفتم واجب و حیاتی بود. اما می خواهم برایتان بگویم که این بار دیگر عینک کژبین را از چشمانم برداشته بودم و با تمام وجود تمام سختی های این کار با وجود تمام سختی های این کار دیگر کژروی نکرده و به خودم گفتم مرجان، بی دلیل نیست که تو الان اینجایی، پس همینجا بمان و بهترین خودت را بگذار. اینجا میدان عمل به آموزه های مولاناست. دیگر فرار نکردم، همانجا ماندم و با تمام وجودم سعی کردم که کارم را درست انجام دهم. سعی کردم مطالعات لازم را خوب انجام داده و کار را خوب یاد بگیرم. به پرسنلی که وقت می‌گذارد و مرا آموزش می‌دهد با حضور و دقت گوش کنم و تمام حواسم آنجا باشد. باید بگویم که با پشت سر گذاشتن بحران‌ها و فشارهای این کار یکی پس از دیگری با رعایت قانون جبران، با شکر و صبر و فضاگشایی، کار در این بخش به یکی از عمیق‌ترین و پرمعناترین تجربه‌های معنوی برای من تبدیل شد. با چشمان خود دیدم که چطور آموزه‌های مولانا می‌تواند تغییر واقعی در زندگی یک نوجوان یا بزرگسال ایجاد کند، حتی با یک رابطه درمانی عمیق، با یک حمایت ساده یا یک ساعت گوش دادن به آنها بدون قضاوت. نامه‌های محبت‌آمیزی که این عزیزان پس از مرخص شدن برایم می‌نوشتند بسیار ارزشمند بود، زیرا هر بار برایم بیشتر اثبات می‌شد که راهم درست است. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا، خیلی زیبا مرجان خانم، ماشاءالله. چقدر بیانتون خوبه مرجان خانم، هم بیانتون به انگلیسی خوبه هم به فارسی، خیلی ساده و روشن صحبت میکنیم. ممنونم از شما. من جای شما بودم این ویدیوها رو زیادتر درست میکردم.
آره، ساده است. ممنونم. حتما لطف شماست واقعا، حتما.
بله، و تجربیات شما با وجود اینکه خیلی جوان هستین خیلی زیباست، خیلی خوبه، خیلی کارایی داره. ممنونم. این همه هم که ماشاءالله مولانا رو خونده اید و در سری کلاس ها بوده اید و واقعا خوب آموزش دیده این شما. یعنی به خودتون مطمئن باشین، خودتون رو بیان کنید، خواهید دید که نتیجهش خوب خواهد شد. ممنونم هم که راجع به قانون جبران صحبت کردین.
خیلی ممنون آقای سربازی، هرچی هست از لطف شماست واقعا، از اینکه شما قانون جبران رعایت کردید و اینقدر به ما لطف و محبت داشتید. واقعا من تنها نیستم، کلی جوونا رو هم از هر سنی نجات دادید شما، واقعا نمیشه شکر وجودتون رو به جا آورد. خیلی ممنون آقای سربازی، با اجازه.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
بله، ما راجع به قانون جبران بارها صحبت کرده ایم. یکی از مهمترین جنبه های زندگی هر شخصی مخصوصا جوانها کار. در کار باید واقعا 200% خودتون رو بذارید، یعنی هرچی در توان داریم بذارید. ما هم همین کار رو میکنیم. ما این برنامه رو الان برنامه 1030 هست، میبینید نمیایم بگیم که دیگه حالا یک کمی ساده بگیریم، یعنی حتی اکثر توانمون رو میذاریم بهترین برنامه رو برای شما ارائه کنیم. ریسک نمی کنیم، توجه میکنین؟ از هر لحاظ میخوام بی ایراد باشه، کامل باشه، به درد شما بخوره. و بنابراین شما اگر جوان هستید باید چند مطلب رو در نظر بگیرین. یکی این که بگیم من تمام توانم رو در این کار میذارم، هر روز دانشم رو راجب کارم بالا میبرم، فقط به چند تا چیز رو به من گفته اینا رو فایل ها رو تنظیم کنم بذارم بقیه صحبت میکنیم این سوشل میدیا، نه، بعدا ضررش رو میبینید. شما وقتی کار میکنید یاد میگیرید، یه موقعی از این کار میریم به اون کار. خب وقتی شما در یه کاری متخصص شده باشین خیلی چیزها رو یاد گرفتین، میرین همونها رو اونجا هم انجام میدین. در ضمن شما باید به اندازه کافی پول برای خودتون در بیارید و به زودی، یه زودی یعنی از 18 سالگی رد شدین، 19 سالگی به دستتون تو جیب خودتون باشه. برای این کار قانون جبرانه که میگه وقت رو تلف نکن. وقتتون اگر به این سوشل میدیا ببرین تلف کنید اونجا، بعدا پشیمون خواهید شد. میگه که پدر مادر من مقصر بودن. نه، خود شما. امروز دوباره گفتیم مفتی ضرورت خودتون هستین. شما هستین که به عنوان یه جوان 20 ساله تصمیم میگیرین که وقتتون الان چجوری صرف کنید. بازدهشو در 30 سالگی، 40 سالگی، حتی 80 سالگی خواهید دید. نتیجه تصمیم 20 ساله شما در 80 سالگی خودشو نشون خواهد داد که در اونجا رفاه مادی داریم، به کسی احتیاج ندارین، وقت داریم به خودتون برسین، یا نه در 80 سالگی محتاج این و آن هستید. و بستگی داره که آیا تمام توانتون رو با سخاوت، نه با تنگ نظری. در کار ما سعی میکنیم همه موفق بشن. شما به مدیرتون کمک میکنید، ایراد نمیگیرین، توطئه نمیکنین که من خودم نشون بدم همکارم شکست بخوره یا مدیرم بدون مشورت من تصمیم گرفت یه کاری کنم این به نتیجه نرسه، تا به این مدیرم نشون بدم که باید با من مشورت کرد، منم معاون هستم یا نمیم مدیر کل هستم فلان هستم. نه، من نواقص مدیرم و جبران میکنم، من میدونم ضعفاش چیه، میرسم و این ضعف رو میبرم بالا که این مدیرم موفق بشه. مردم میفهمند، میبینند، قدردانی میکنند. همکاران شما هم همینطور، نه اینکه من یه کاری کنم همکارم موفق نشه. اینا همین دو چیز رو، حتی اکثر توان به علاوه ذهن فراوان اندیش بدون حسادت، بدون تعیین نظری، ما رو در کار موفق میکنه. بله، مرجان خانم راجع به این موضوع صحبت کردند و ما کمک میکنیم دیگران هم موفق بشن، نه اینکه کاری کنیم دیگران موفق نشن. این خیلی مهمه، اینکه ما اینم به خودمون لطمه میزنیم، ضرر میزنیم، به خاطر اینکه یه چیزای ساده رو نمیدونیم. کار کنیم. چرا اینقدر وقت شما رو میگیرم؟ برای اینکه مرتب یه آدم 30 ساله من هیچ کاری بلد نیستم، من چی کار کنم؟ خب آقا چی کار کنید؟ هیچ خداوندم برای شما چاره‌ای نداره. وقت بردید سوشل میدیا خراب کردی، حرام کردی، زیر پا له کردی، خودتو نساختی، هیچ کاری بلد نیستی، چی کار کنم؟ چی راهنمایی بکنید؟ چی راهنمایی بکنم؟ مرد زن باید دستش تو جیب خودش باشه. شما اعتماد نکنید، به هیچ کس اعتماد نکنید، دستم باید تو جیب خودم باشه. و این تصمیم رو در 18 سالگی بگیرید. 18 سالگی، 19 سالگی تا 30 سالگی شما نمیتونید وقت رو تلف کنید. تلف کنید بعدن خسارتش رو خواهید داد. نگین نمیدونستم. در کار حتی اکثر توان رو باید گذاشت. حتی برای دشمنت کار میکنی باید حتی اکثر توان تو بذاری، برای اینکه این کار به شما سپردن. و خواهید دید که هی داره هول میدن شما رو به بالا، هی بالا، آقا خانم اینم انجام بده، اونم انجام بده، حالا بیا اینجا، برو اونجا. میبینی یواش یواش داری میری بالا، درآمدت میره بالا. بله بفرمایید.
سلام علیکم آقای شفیع.
سلام علیکم.
مهناز هستم از سودست لورستان.
به به به، ماشاءالله مهناز خانم، بفرمایید.
سلامت بشین. من هفته تموز گرفتم تلفنم قطع شد، با اجازتون از جایی که قطع شده
بخونید. بله بله خانم مهناز هم پیغام های عالی میدند، ما پست میکنیم. بفرمایید تا قطع نشده، انشالله قطع نشه.
خواهش میکنم. همه پیغامایی من صحبت های شماست، واقعا من هیچی بلد. خواهش میکنم. اسم متنم متنگنج بود و از بخش چهارم برنامه 1007.
شما اگر یک جایی دیدید اشتباه کردید، کسی را رنجاندید، با یکی دعوایتان شده، تقصیر شما بوده، یا مثلا 80% تقصیر شما بوده، یا شما فضا را باز نکردید، سخت گرفتید، اشتباه کردید، شما می توانید برگردید بگویید من اشتباه کردم، یا ناموس نمی گذارد. 8 مدت ها شما از یکی رنجیده اید، می خواهید آشتی کنید. ممکن است فرزند، پدر و مادرتان و دوستتان باشد، ولی قدرت این را ندارید که آه را آشکار کنید و بگویید من از اینکه از تو جدا شدم، با هم قهر هستیم، خیلی ناراحت هستم. میخواهم ای برادر، ای خواهر، با تو آشتی کنم، ولی قدرتش را نداریم، برای اینکه این ناموس سنگین است. 9. پیش و پس را نمیبینند. ما به عنوان من ذهنی نمیبینیم که قبلا از جنس خدا بودیم، بعدا هم باید از جنس او بشویم. خلفهم سدن فرخشیناهم، و پیش و پس سد را نمیبیند عمو. این سدی که جلوی ما هست یک صحرای باز است و اینطوری نیست که یک دیوار باشد، ولی هرچه می رویم نمی رسیم و به عنوان انسان نمی دانیم که این سد قضاست. برای اینکه ما از این ذهن خارج بشویم اینجا نمانیم. 10. شما اگر فضا را باز کنید، مرشد شما خداوند می شود و آینه باز می شود. شاهد شما هم خداوند می شود، از طریق شما صحبت می کند. 11. چه بسا این اتفاق می افتد که کسانی که من ذهنی دارند می خواهند به دین بیایند، می خواهند واقعا به خدا برسند، ولی بندشان این است که خودشان را نمی توانند خم کنند، به آنها بر می خورد. می گوید من کوچک می شوم، مردم چه می گویند؟ ای بسا کفار را سودای دین، بند او ناموس و کبر و آن و این. 12. بند غیبی را نداند کس دوا، فقط با فضاگشایی و آوردن زندگی به مرکزمان این بند غیبی را می توانیم باز کنیم. زندگی باز می کند، زندگی گذاشته و زندگی هم باز می کند. 13. من ذهنی الگوهایی دارد، یه سبک زندگی، یه طرز فکری، یه جور سبک‌سازی داره که تماما خراب کننده است. 14. یک من ذهنی خودش نمیتواند خودش را اصلاح کند، منهای ذهنی نمیتوانند اصلاحش کنند، از بیرون نمیشود کاری کرد. تنها راهش این است که ما از بند ناموس بگذاریم و پیر پیدا کنیم. پیر در این مورد مولانا و گنج حضور است، و با آن جلو برویم، روی خودمان کار کنیم، زحمت بکشیم. پا 15 ابیات و درس‌های مولانا سبب خواهد شد که به تدریج فضا درونمان باز بشود و فضا که باز می‌شود باز هم خداوند به ما کمک می‌کند. یعنی مولانا هم کمک می‌کند تا بتوانیم ما فضا باز کنیم، طرز فکر اشتباهمان را بفهمیم، این الگوهای مضر که در درون ما فعال می‌شود آنها را بشناسیم. 16 با ابیات مولانا بعضی الگوهای محدود کننده را منقبض کننده مخرب را می شناسیم. مثلا ما می توانیم بگوییم تمرکز ما روی خودمان باید باشد. ما می توانیم به گذشته نرویم. ما می توانیم از کسی ایراد نگیریم، انتقاد نکنیم، دنبال درست کردن مردم نرویم، نصیحت نکنیم، مقاومت نکنیم. می دانیم مقاومت بکنیم فضا بسته می شود. قضاوت نکنیم. ما می توانیم از دانه های شهوتی پرهیز کنیم، صبر و شکر کنیم. خب اینها را با ذهن می توانیم یاد بگیریم، از مولانا هم می توانیم یاد بگیریم. تقریبا همه الگوهای محدود کننده را از مولانا ما می توانیم یاد بگیریم با همین ذهنمان، با همین خواندن ابیات و روز به روز کار کنیم و اینها را کمتر کنیم تا کمتر به خودمان فشار بیاوریم، کمتر منقبض بشویم تا این الست ما که میل به گشوده شدن دارد باز شود، خودش باز شود. این الست ما می خواهد باز شود، ما هی فشار می آوریم. خب می توانیم الگوهای محدود کننده را بشناسیم، نه فقط لیست کنیم، بلکه حواسمان به خودمان باشد، به چالش با آنها بپردازیم. 17 عیب‌هایم را بشناسم، عیب‌هایم را مزیت نبینم. مثلا می دانم که من به عنوان من ذهنی پر از عیب هستم. نباید بر اساس این بلند شوم بگویم آی مردم به من نگاه کنید، چه چیز من را نگاه کنید. من که می دانم پر از عیب هستم، حداقل می توانم از این چیزها پرهیز کنم، خودنمایی نکنم، ناموس درست نکنم، پیش مردم نگویم من دانشمند و باسواد هستم، فردا خجالت بکشم بروم در کلاس مولانا بنشینم. مردم می گویند آقا مگر نگفتید شما استاد هستید، این چیزها را خوانده اید، الان چجوری رفته ای توی این کلاس نشسته ای؟ ناموس نمی گذارد. خب هیچ چیز نمی گویم، می گویم بلد نیستم. 18 شما خودتان را یک کنده درخت نخراشیده بگیرید، بگویید که من مریض ذهنی هستم، من پندار کمال ناموس دارم، من دردهای کهنه دارم. به او بگوییم که تو که افرا دوست داری بیا به من کمک کن. 19 اگر ما یک آفتابی دارد به ما میتابد، ما مولانا را میخوانیم، واقعا باید ادامه بدهیم و این روشن شدن، این خلاقیت، این خوب شدن حالمان را از من ذهنی خودمان نداریم. اصل ما ممکن است هنوز یک مقدار درد داشته باشد، ممکن است دردهایمان کمتر شده باشد، برای آن کمتر شدن باید شکر کنیم. این توهم که ما دیگر رسیدیم به آن فضایی که باید میرسیدیم، کاملا زنده شدیم، ممکن است که واقعا غیر واقعی باشد، ذهنتان درست کرده باشد. 20 هر چیزی که به این بدن، به این جسم مربوط می شود، ما به آن پوز می دهیم، این درست نیست. باید بدانیم که همه چیزمان در پرتو این روح ما زیبا شده، پس معلوم می شود که اصل کاری این روح بوده و تا ما وقت داریم باید به او زنده بشویم که بشود بگوییم ما یک فرم هستیم و یک انکار فرم، که انکار فرم این فضای بی نهایت وسیع است. و هر چه زودتر بگوییم که من نمی خواهم با این تن یک پندار کمال درست کنم، من همان نیستی را میبرم، این من ذهنی من ارزش ندارد، بر اساس آن من نمیتوانم بلند شوم و ناز کنم. 21 اگر ما فضا گشایی کنیم در این لحظه که قیامت است، هر همانیدگی و هر دردی به وضوح میگوید که من که و چه هستم، با من باید چه کار کنی، این رنجش از چه هست، این همانیدگی از چه هست. الان ما گیج هستیم برای اینکه فضا گشوده نشده، برای اینکه سرمان من ذهنی ما را زمین نگذاشتیم که این فضا گشوده شود. 22 ما به عنوان حضور یا انرژی مخرب روی همه چیز اثر می‌گذاریم، از طریق قرین دل روی دل اثر می‌گذارد، ما روی انسان‌های دیگر از طریق قرین اثر می‌گذاریم، ما روی جامدات اثر می‌گذاریم. بنابراین کسی که فضاگشایی کرده، از فضای گشوده شده دارد فکر و عمل و زندگی می‌کند، روی همه چیز اثر زنده کننده دارد. 23 هر کسی برگ ایمان داشته باشد دائما می‌لرزد که نکند اشتباه کنم، نکند من ذهنی بالا بیاید. 24 وقتی جان ما یک پوستین واژگون یکی از آن اداهای من ذهنی الگوهایش که به ارث برده نشان می‌دهد، دردی را که ما از گذشتگان به ارث برده ایم یکی از آنها را می‌پوشد، یک افسوسی از ما بلند می‌شود، باید مواظب باشم، باید تماشا کنم، باید حواسم به خودم باشد، ممکن است اشتباه کنم، پایم بلغزد. شما اینطوری هستید واقعا؟ به عنوان من ذهنی که ما هر کاری می‌خواهیم می‌کنیم، هر چه می‌خواهیم می‌گوییم، اصلا احتیاط نمی کنیم. 25 باید روز بیاید، تعداد زیادی انسان به حضور زنده شوند، با عدم ببینند، بعد ببینند که چه کسی واقعا معنویت را می گوید و معنویت چیست. 26 اگر مدتی شما روی خود کار کنید، فضا را باز کنید به طوری که یک کمی آفتاب طلوع کند، به ظهر نزدیک بشوید، این من ذهنی شما هم به صورت جمعی هم به صورت فردی رسوا خواهد شد.
ممنونم.
خیلی خیلی زیبا، عالی عالی، زحمت کشیدین. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما. خدا
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم.
آقای شهبازی، من سعیدم از کانادا، میخواستم اگه اجازه بفرمایید این انشای الگوهای انقباضی رو بخونم.
بله بله، بفرمایید خانم سعید.
ابتدا این را بگویم که دیدن این الگوها بسیار مشکل است و واقعا تمرکز شدید و دقیقی روی خود را می طلبد و البته هوشیار بودن لحظه به لحظه برای دیدنشان. اما نکته اینجاست که دیدنشان به منزله آزادی و رهایی است. من اما در ابتدا تصور می کردم الگوهای انقباضی کمی در من به جا مانده. اما جناب مولانا در دفتر سوم بیت 1657 می فرمایند دست باز و پای باز و بند نی، نی موکل بر سرش نی آهنی، از کدامین بند می جویی خلاص و از کدامین حرف می جویی خلاص، بند تقدیر و قضای مختفی که نبیند آن به جز جان صفی. انسان در من ذهنی به قدری به حالات ذهنی مثل درد و غم و گرفتگی عادت کرده که به غلط آنها را عادی میپندارد و اگر گاهی آنها را تجربه میکند میگوید خب عادی است، همه همینطور هستند. اما غافل از این که ما به عنوان امتداد خدا چیزی جز شادی بی سبب، عشق و خلاقیت را تجربه نمی کنیم، ولی اگر می کنیم این بند قضای زندگی است که البته از چشمان ما مخفی است. گرچه پیدا نیست آن در مکمن است، بدتر از زندان و بند آهن است، زان که آهنگر مران را بشکند، حفرگر هم خشت زندان برکند. ای عجب این بند پنهان گران، عاجز از تکثیر آن آهنگران. دفتر سوم بیت 1660 تا 1662. قضای زندگی که ما آن را به صورت غم و گرفتگی و خشم تجربه می کنیم به دلیل وجود همانیدگی و الگوهای انقباضی در درون ماست و این بندهای پنهان را که از آهن بدتر هستند چون دیدنشان سخت است را عارفان به ما نشان می دهند. اگر آنها را نمی بینیم از دیدن آثارشان در خود به خود شک کنیم و دامن پیر را بچستیم تا رها شویم. دیدن آن بند احمد را رسد، برگلوی بست حبل من مسد، دید بر پشت عیال بولهب، تنگ هیزم گفت حمالن حتب، حبل و هیزم را جزو چشمی ندید، که پدید آید بر او هر ناپدید. دفتر سوم 1663 تا 1665. اما دیدن این آثار در خود هم ارزشمند است چون نوید دهنده تمیز شدن آینه درون ماست که ما را به خودمان نشان می دهد. اما اینجاست که آدم دچار ناامیدی می شود. پس از مدتی کار کردن می بیند همچنان این گرفتاری ها و گرفتگی ها هستند. می گوید پس من لابد آدم نمی شوم و کار را رها می کند. و یا این که باز به نصیحت عارفان گوش جان می سپارند که می گویند انبیا گفتند نومیدی بد است، فضل و رحمت‌های باری بی حد است. دفتر سوم بیت 29-22. بازا بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر تو به شکستی بازار رو با یک ابوسعید ابوالخیر. در پایان تمامی الگوهای انقباضی نظیر به گذشته رفتن، قضاوت کردن، به آینده رفتن، عدم تمرکز روی خود، نصیحت و ترس و غیره را هر کدام را به درصدی در خود تجربه می کنم. اما دیگر می دانم من در مسیر که باشم خوب است. لازم نیست در این لحظه این انسان کاملی که ذهن از من انتظار دارد باشم. همین که در مسیر باشم، در جوار پیر باشم و کار کنم، خود زندگی دست من را می گیرد. در پناه جان جان بخشی توی، کشتی اندر خفته ای ره می روی. مسکل از پیغمبر ایام خیش، تکیه کم کن بر فن و بر کام خیش. گرچه شیری چون روی ره بی دلیل، خیش بینی و در زلالی و زلیل. هین مپر الا که با پرهای شیخ، تا ببینی آن لشگرهای شیخ. دفتر چهارم بیت 541 تمام شد. خیلی ممنون.
خیلی زیبا سعید خانم، خیلی مفید، عالی عالی. یه بیتی بود توش هیزم بود.
بله،
اونو یه بار دیگه بخونید بی زحمت. همین
بیت بر پشت عیال بولهب تنگ هیزم.
آره این تنگ است، آفرین. اینو باید تنگ بخونیم، به معنی دسته هست و مثل تنگ نیست.
تنگ خوندم ببخشید.
بله میدونم، شما میدونید. فقط برای اطلاع بعضی ها شاید فکر کنن این تنگ، ما تنگ خیلی محجوره دیگه، ولی وقتی در این جور موارد من دسته هست، یه مقداری هیزم یا هر چیزی در تنگ گل مثلا، این دسته گل. ممنونم از شما، خیلی عالی، خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام شبازی.
سلام علیکم
علی احمد دانا آقا، خوبین؟
بله علی آقا، بله خوب. شما چطورین؟
خوبم، سلامت باشین. اگر اجازه بفرمایید پیغامی هستش بخونم خدمت.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سوگن خورده ای که از این پس جفا کنی، سوگن بشکنی و جفا را رها کنی. منظور ما از آمدن به این جهان این است که پس از چند سال اول زندگی در این دنیا به سرای آخرت نقل کنیم، ولی چون به این منظور واقف نبودیم، از ذهن که این دنیا را نشان می‌دهد مانده ایم و خداوند هم که به دنبال این است که ما را از ذهن به رهانت به ما جفا می‌کند. در دفتر چهارم از بیت 1533 حکایت مجنون و ناقهش آمده که شرح حال ما را بیان می کند. در تیتر حکایت آمده است چالیش عقل با نفس همچون تنازع مجنون با ناقه. میل مجنون سوی حره، میل ناقه واپس سوی کره. میل ما به عنوان مجنون به سوی الست و خداوند و میل من ذهنی به عنوان ناقه به سوی همانیدگی ها و درد هاست. تمثیل این حکایت بسیار با معنی است. ما در اصل مجنون و شیفته خداوند و زندگی هستیم، ولی آمده ایم و یک چیزی زاییده ایم که تماماً درد و خرابکاری است و تمام هوش و حواس ما را به سمت خودش جلب کرده است و ما فکر کرده ایم مرکب خوبی است و سوار آن شده ایم به خیال این که می تواند ما را به خانه لیلی ببرد. همچون مجنونند و چون ناقش یقین، می کشد آن پیش و این واپس به کین. فرمودید انشایی بنویسیم که چه الگوهایی ماند این می شود که ما نمی توانیم به خانه لیلی که خداوند است برسیم. یکی از این الگوها طبق بیت این خاصیت لجبازی و کینه‌جویی من ذهنی است. هر کجا که دیدم میل لجبازی و مقاومت در من بروز کرده، بدانم که این الگو در من فعال شده است. میل مجنون پیش آن لیلی لاغه پس پی کره دوان. یک خصوصیت دیگر من ذهنی میل شدیدش برفتن به سوی یک همانیدگی و درد است، همان شهوت کاذب است که به عنوان یک الگوی قوی مرا به سمت یک چیزی در بیرون میکشاند. یک دم ار مجنون ز خود غافل بودی، ناقه گردیدی و واپس آمدی. یکی دیگر از الگوهای بازدارنده در رسیدن به خانه لیلی، غفلت از خودم و تمرکز روی کس دیگر یا چیزی در بیرون است. این به خاطر این است که چیزی که ذهن در این لحظه نشان می‌دهد مهمتر و جدیتر از رسیدن به معشوق است، مهمتر از فضاگشایی در این لحظه است. آنکه او باشد مراقب عقل بود، عقل را سودای لیلی در رو بود. آن چیزی که باید مراقب شطر من ذهنی باشد که به سوی درد و همانیدگی بر نگردد، عقلی است که از مرکز عدم می آید. ولی این عقل را آرزوی ذهنی رسیدن به لیلی رو بوده است. پس یک الگوی مخرب دیگر این است که من عقل و هدایت را از چیزها می گیرم و چون مرکزم عدم نیست چاره ای جز این ندارم، مگر اینکه با فضاگشایی دوباره به این عقل مراقب دست پیدا کنم. نیک ناقه بس مراقب بود و چست، چون بدیدی او مهار خیش سست، فهم کردی زو که غافل گشت و دنگ، رو سپس کردی به کره بیدرنگ. چون به خود باز آمدی دیدی ز جا، کو سپس رفته است بس فرسنگ ها. خاصیت دیگر من ذهنی این است که به محض اینکه حواسمان از روی خودمان برداشته شود، چون که فضاگشایی نمی کنیم، ما را در وهم و افکارمان غرق می کند و وقتی به خودمان می آییم می بینیم ساعت هاست که خبری از فضاگشایی نیست. مولانا در ابیات زیر علت این که ما در من ذهنی در جا می زنیم را بیان می کند و راه حل را هم نشان می دهد. گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم، ما دو زد پس همراه نالایقیم. نیستد بر رفق من مهر و مهار، کرد باید از تو صحبت اختیار. این دو همره همدیگر را راه زن، گمرهان جان کو فرو ناید زتن. تا تو با من باشی ای مرده وطن، پس لیلی دور ماند جان من. خطوتینی بود این ره تا وصال، ماندم در ره ز شستت شست سال. راه نزدیک و بماندم سخت دیر، سیر گشتم زین سواری سیر سیر. سرنگون خود را ز اشتر در فکند، گفت سوزیدم ز غم تا چند چند. آنچنان افکن خود را سخت زیر، که مخلخل گشت جسم آن دلیر. چون چنان افکن خود را سوی پس، از قضا آن لحظه پایش هم شکست. پای را بربست و گفتا او شوم، در خم چوگانش قلطان می روم. مدتم تموم شده شبازی، اگه اجازه بفرمایید یه چند تا بیتی هم هستش که رسیده اینا را خدمتون
بفرمایید. بفرمایید، خواهش مونم.
سوگن خورده ای که از این پس جفا کنی، سوگند بشکنی و جفا را رها کنی. امروز دامن تو گرفتیم و می کشیم، دستم به دامنت نکند ترک ما کنی. بد عهدی و جفای ما منگر، لطف خیش بین. پر است رحمتت سنما، خرج ما کنی. بی آب تو چو وضو شد ز خون ما، در حوض خون تو چگونه شنا کنی، بی روی تو چه نبینیم روی خوش، یا رب شود پس از این رو به ما کنی، در مسجدت چو نشستیم معتکف، آیا روا بود تو به ما اقتدا کنی، بی بحر تو همه در خاک می تپیم، آیا شود که چو ماهی شنا کنی، چون قبله گم شده است نمازم شده تباه، آیا شود که تو یک یک قضا کنی، در هجر تو سنما چشم خون شده است، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنی، خانه بدون تو همه پرمار و کجدم است، با مقدمت بود که زنیشم رها کنی، گفتی به ما به روز ازل سر خیش را، آیا شود که غفلت و نسیان رها کنی، گشتم گدای بر در این خانقاه پست، آیا شود که تو حاجت روا کنی، بس کن زبان نتواند بیان کند، آیا شود که خموشی نصیب ما کنی. خیلی ممنون
از خیلی زیبا علی آقا از دانمارک ممنونم، خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
سلام، از گلستان زنگ میزنم.
بله خانم سرور، خوبی شما؟
الحمدلله، سلامت باشی. شما خوبی؟
چه عجب، خواهش میکنم.
نمیتونم والا بگیرم، ماشاءالله دوستان اینقدر تلفن عالی و خوبن دیگه نمیشد بگیرم. خدا رو شکر که بس شد.
خیلی ممنون، خواهش میکنم. بفرمایید، در خدمتتون هستیم. بله عالی،
خواهش میکنم، سلامت بشه. فرمودین انشا بنویسین.
بله
سه تا فرمودین بنویسین که من الگوهای انقباض رو نوشتم، ولی خب طولانیه، من 5 دقیقه شو میخونم بعدش میذارم ایشالا برای
حالا بخونم. بخونید ببینیم اگر اگر الگوهای باشه چی بدمون نیاد. یه چیزایی بگین که ما ناراحت نشیم، در خودمون ببینیم بعد بگیم ما هم داریم و اینا. فشار به حد متعادل باشه میگیم ادامه بدیم. بله بفرمایید.
خواهش میکنم، با اجازه شما.
شناسایی الگوهای انقباض یا ترفندهای من ذهنی. ابتدا باید از خودم بپرسم از چه چیزهایی باید پرهیز کنم. چون نباشد قوتی پرهیز به، در فرار لایتاق آسان بجه. پرهیز از تمرکز روی دیگران، پرهیز از مقاومت و قضاوت، پرهیز از فکر بعد از فکر، پرهیز از پندار کمال، پرهیز از مقایسه و حسادت، پرهیز از رفتن به گذشته و آینده، پرهیز از توقع، پرهیز از ملامت خود و دیگران، پرهیز از عجله و شتاب من ذهنی، پرهیز از ترس و ناامیدی، پرهیز از قرین‌های بد، پرهیز از میدانم و پرهیزهای دیگر. تا کنون کردی چنین، اکنون مکن، تیره کردی آب را، افزون مکن. باید نیست مطلق شوم، هر بیمرادی که برایم پیش آمد باید خوشحال باشم که بیمراد شدم. بستی تو هست ما را بر نیستی مطلق، بستی مراد ما را بر شرط بی مرادی. مواردی از الگوهای انقباض را شناسایی کردم که به اشتراک می گذارم. نام بکشادن چه دشوار است و صعب، کار مردان است نه طفلان کعب. جمله بر فهرست قانع گشته ایم، زان که در حرص و هوا آغشته ایم. باز کن سرنامه را، گردن متاب، زین سخن والله و اعلم به ثواب. سالیان سال با من ذهنی زندگی کردم و زندگیم سراسر اشتباه بود. ولی خودم را ملامت نمی کنم چون نمی دانستم و بلد نبودم. الان بر می گردم و درست عمل می کنم. البته خیلی وقت است که برگشتم. هزاران شکر که برنامه گنج حضور راه درست زندگی کردن را یادم داده. ممنونم از شما آقای شهبازی. ناموس من ذهنی مانع می شد که این موارد را بیان کنم، ولی به حرف من ذهنی گوش ندادم. ناموس و حیثیت بدلی من ذهنی را زیر پا گذاشتم. ایمنی بگذار و جای خوف باش، بگذر از ناموس و رسوا باش و فاش. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. سالهای زیادی هست که برنامه گنج حضور را میبینم و روی خودم کار میکنم. باید به کار روی خود ادامه دهم تا تمام دردهای من ذهنی را که سبب انقباضم میشود از مرکزم پاک کنم. ولی من کاری نیستم. باید این لحظه و هر لحظه فضاگشا باشم و خودم را در اختیار زندگی بگذارم. یعنی تسلیم کامل باشم تا او مرکزم را پاک کند. در طی این سالها که روی خودم کار می کنم، من ذهنی را تقریبا می شناسم و با دردهایش آشنا هستم، ولی من ذهنی ترفندهای زیادی دارد. یکی از ترفندهای مهم من ذهنی که سبب انقباضم می شود، تمرکز روی دیگران است. به عنوان هوشیاری باید تمرکزم روی خودم باشد، نه دیگران. اگر این مورد را در خودم دیدم، باید به خودم برگردم. فضا را باز کنم و تمرکزم را فقط روی خودم نگه دارم. تا کنی مرغیر را هب روسنی، خیش را بدخو و خالی می کنی. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. دیده آ بر دیگران نوحه گری، مدتی بنشین و بر خود می گیری. تمرکز روی دیگران سبب مقاومت و قضاوت می شود. با هر مقاومت و قضاوتی فضای درونم بسته می شود و دچار قبض می شوم. در این حالت باید تمام حواسم روی خودم باشد و ببینم چرا منقبض شدم. چرا اتفاق برایم مهم می شود یا اتفاق را خوب و بد می کنم. در حالی که تمام اتفاقات شوخی زندگی و برای امتحان من است. پس باید اتفاقات را قبل از قضاوت بپذیرم و بگذارم قضا و کنفکان خداوند کارش را انجام دهد و در کار زندگی فضولی نکنم. او فضولی بود است از انقباض، کرد بر مختار مطلق اعتراض. قبض دیدی چاره آن قبض کن، زان که سرها جمله می روید زبون. بست دیدی بست خود را آب ده، چون براید میوه با اصحاب ده. الگوی دیگر انقباض فکر بعد از فکر است. با فکر بعد از فکر فضای درونم بسته می شود و منقبض می شوم. مرتب باید ناظر و شاهد افکارم باشم. با نظارت بر ذهن فکرها خاموش می شوند. احتمال کن احتما زندیشه ها، فکر شیر و گور و دلها بیشه ها. احتما ها بر دواها سرور است، زان که خاریدن فزونی گر است. احتما اصل دوا آمد یقین، احتما کن قوه جان را ببین. خاموش کم فروش تو در یتیم را، آن کش بها نباشد چونش بها کنی. برای خاموش شدن ذهنم این بیت بسیار به من کمک کرده و می کند. تو بر این دکان زمانی صبر کن، تا گذارم فرض و خانم لم یکن. وقتی فکر بعد از فکر سبب انقباضم می شود، این بیت را مرتب می خوانم و تکرار می کنم. خواندن این بیت مانند آبی روی آتش است و فکرها خاموش می شوند. فرض و واجب بر من فضاگشایی و ماندن در این لحظه است. لم یکون یعنی من نظیر ندارم، مانند خداوند بی همتا هستم، چون من از جنس الست و از جنس خداوندم. من به عنوان هوشیاری از بزرگی و عظمت خودم بی خبر بودم. می دانستم خداوند نظیر و مانند ندارد، ولی نمی دانستم من هم مانند خداوند بی نظیر هستم. الهی شکر از این آگاهی که قسمتم شده. قرآن کریم سوره اخلاص آیه 4: و نه هیچ کس مثل و مانند و همتای اوست. الگوی دیگر پندار کمال یا کمالگرایی است. اگر پندار کمال در خودم می‌بینم، باید با فضاگشایی آن را شناسایی کنم و بیاندازم. این الگو هم یکی از دردها و ترفندهای من ذهنی است که سبب انقباض می‌شود. علتی بدتر ز پندار کمال نیستن در جان تو ای زو دلال. از دل و از دیدت بس خون رود، تازه تو این معجبی بیرون رود. علت ابلیس انا خیری بوده است، وین مرض در نفس هر مخلوق هست.
وقتم تمام شده آقای شهبازی.
خواهش میکنم، بله ادامه بدین.
خیلی
ممنونم. خواهش میکنم، بله بفرمایید.
برای رها شدن کامل از پندار کمال باید مدام ناظر ذهنم باشم. هر جا دیدم پندار کمال دارم و باید هر کاری را به طور کامل انجام دهم، آن را در خودم شناسایی کنم و پندار کمال را به صفر برسانم. مقایسه و حسادت. مقایسه و حسادت الگوی دیگری است که سبب انقباض می شود و فضای درونم را می بندد. باید این ترفند من ذهنی را شناسایی کنم و بیاندازم. در برنامه 1028 فرمودین شاید سالها طول بکشد که حسادت شما از بین برود. پس ناظر ذهنم می شوم و از خدا می خواهم کمکم کند که مقایسه و حسادت را از درونم پاک کنم. باز هم این بیت به کمکم می آید و می خوانم: تو بر این دکان زمانی صبر کن، تا گذارم فرض و خانم لم یکن. به عنوان هوشیاری به من ذهنی می گویم مدتی در دکان ذهن صبر کن تا من کار واجبی را انجام دهم، فضا را باز کنم و ناظر ذهنم شوم. با فضا گشایی بگویم نظیر و شبیه خداوند در این جهان وجود ندارد و من نیز که از جنس الست و خداییت هستم نظیر ندارم. پس نباید خودم را با چیزی یا کسی مقایسه کنم، چون با مقایسه حسود می شوم و به دیگران حسادت می کنم. عقبه زین صعب‌تر در راه نیست، ای خنک آن کش حسد همراه نیست. غل بخل از دست و گردن دور کن، بخت نو دریاب در چرخ کهن. بس حسودی بازشان خر ای کریم، تا نباشند از حسد دیو رجیم. مورد دیگر رفتن به گذشته و آینده است. اگر ناظر ذهنم نباشم، ذهن مدام مرا به گذشته و آینده می برد. به گذشته می رود و افسوس می خورد، برای آینده هم نگران می شود و مرا از این لحظه زنده غافل می کند. چون این لحظه زمان نیست، خداوند است. پس باید مدام ناظر ذهنم باشم و خودم را به این لحظه دعوت کنم و با خداوند قرین باشم. اگر به گذشته رفتم، فوراً به این لحظه برگردم، از خداوند عذرخواهی کنم و در این لحظه زندگی کنم. هست هوشیاری زیاد ما مضا، ماضی و مستقبلش پرده خدا. بر گذشته حسرت آوردن خطاست، باز ناید رفته یاد آن هواست. این دریغاها خیال دیدن است، و از وجود نقد خود ببریدن است. جام مباح آمد، هن نوش کن، باز ره از غابر و از ماجرا. مورد دیگر توقع داشتن است. من ذهنی از همه چیز و همه کس توقع دارد. چون برآورده نمی شود می رنجد. فقط با نظارت بر ذهن و دید نظر می توانم این دردها را شناسایی کنم. سالیان سال در دنیای بیرون زندگی کردم. باید به دنیای درون سفر کنم و هوشیاری را که به خواب ذهن فرو رفته بیدار کنم و با هوشیاری حضور به سفرم ادامه دهم، نه با هوشیاری جسمی. گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه، چون نخواهی من کفیلم مر تو را، جنت المعوا و دیدار خدا. مرتب به خودم یادآوری می کنم که هیچ توقعی از هیچ کس و هیچ چیز نباید داشته باشی. پرهیز از ملامت خود و دیگران. من ذهنی به ابزار ملامت مجهز است. اشتباهات خود را قبول ندارد و آن را گردن دیگران می اندازد و می گوید تقصیر دیگران است که این اتفاقات برای من پیش آمده است. من ذهنی مسئولیت قبول نمی کند، ولی ما به عنوان هوشیاری حضور مسئولیت پذیر هستیم. بنابراین لحظه به لحظه مسئولیت هوشیاریم را بر عهده می گیرم. هیچ کس از جمله خودم را ملامت نمی کنم، بلکه فضا را باز می کنم و تمرکزم را روی خودم نگه می دارم. خیش مجرم دان و مجرم گو مترس، تا ندزدد از تو آن استاد درس. چون بگویی جاهلم تعلیم ده، این چنین انصاف از ناموس به. مورد دیگر عجله و شتاب است. من ذهنی همیشه عجله دارد، چه در کارهای مادی این دنیایی و چه در کار معنوی، و مرتب با خطکش مادیش پیشرفت معنوی مرا اندازه می گیرد. باید فضا را باز کنم و تنی و صبر را پیشه خود سازم و با ابزار فضا گشایی و صبر ترفندهای من ذهنی را خونسا کنم. مکر شیطان است تعجیل و شتاب، لطف رحمان است صبر و احتساب. که تنی هست از رحمان یقین، هست تعجیل از شیطان لعین. چون ز بی صبری قرین غیر شد، در فراقش پرغم و بی خیر شد. پس عجله من ذهنی را کنار می گذارم و صبر می کنم. صبر آرد آرزو را نشتاب، صبر کن والله اعلم به ثواب. مورد دیگر الگوی انقباض ترس است. ترس یکی از خاصیت‌های مهم من ذهنی است. با اینکه این درد در من خیلی کم رنگ شده، ولی هنوز ریشه‌کن نشده. انشاءالله به کمک زندگی، کار روی خود و تکرار مداوم ابیات این درد من ذهنی هم از وجودم پاک شود. ترس و نومیدی دان آواز غول، می کشد گوش تو تا قعر سفول. ای زغم مرده که دست از نان توهیست، چون غفور است و رحیم این ترس چیست؟ جمله عالم زین غلط کردند راه، که از عدم ترسند و آن آمد پناه. از وجودی ترس ککنون در ویی، آن خیالت لاشه و تو لاشه ای. اما زندگی می خواهد تمام همانیدگی ها و دردها را از مرکزم پاک کند و آینه درونم را صیقل بزند، چون آینه درونم زنگار بسته و باید پاک شود. فقط هوشیاری ناظر خداوند است که می تواند آینه درونم را پاک کند. بنابراین زندگی با پیش آوردن اتفاقات می خواهد مرا از خواب ذهن بیدار کند. پس باید اتفاقات را پذیرا باشم، چون اتفاقات برای خوشبخت کردن یا بدبخت کردن من نمی افتند، بلکه هر اتفاقی برای بیداریم از خواب ذهن و پاک شدن مرکز من است. یا به عبارتی هر اتفاقی امتحان خداوند است. زندگی می خواهد ببیند آیا من اتفاق را می پذیرم یا مقاومت می کنم. باید اتفاقات را بدون قید و شرط بپذیرم و از درد هوشیارانه فرار نکنم. من عجب دارم ز جویای صفا، کو رمد در وقت صیقل از جفا. عشق چون دعوی جفا دیدن گواه، چون گواهد نیست شد دعوی تباه. چون گواهد خواهد این غازی مرنج، بوسه ده برمار تا یابی تو گنج. یکی دیگر از الگوهای انقباض ناامیدی است. ولی من ناامید نمی شوم. زنده شدنم به خدا ممکن است طول بکشد، ولی نباید ناامید شوم. پس به کار روی خود ادامه می دهم. ورکشد آن دیر هن زنهار تو، ورد خود کن دم به دم لا ترنتو. قرآن کریم سوره زمر آیه 53. بگو ای بندگان من که بر زیان خیش اسراف کرده اید، از رحمت خدا مایوس مشوید، زیرا خدا همه گناهان را می آمرزد، اوست آمرزنده و مهربان. انبیا گفتند نومیدی بد است، فضل و رحمتهای باری بی حد است. از چنین محسن نشاید ناامید، دست در فتراک این رحمت زنید. ای بسا کارا که اول صعب گشت، بعد از آن بکشاده شد سختی گذشت. نیمش و نومید خود را شاد کن، پیش آن فریاد رس فریاد کن. کی محب عف از ما عف کن، ای طبیب رنج ناسور کهن. پس ناامید نمی شوم. با فضا گشایی به کار روی خود ادامه می دهم و از رحمت خداوند ناامید نیستم، چون خداوند رحمتن در رحمت است و هر لحظه می خواهد مرا به خودش زنده کند. مورد دیگر قرین است. قرین یعنی همدم و همنشین. اولین و نزدیکترین قرین من خداوند است. ولی من به جای خداوند با من ذهنی خودم و منهای ذهنی دیگران که در اطرافم زندگی می کنند قرین شدم. قرین شدن با من ذهنی جز انقباض چیز دیگری برایم نداشت. باید از قرینهایی که من ذهنی دارند دوری کنم. ولی ما را از قرین گریزی نیست، چون نزدیکان ما من ذهنی دارند و ما باید با حزم و دوراندیشی با آنها رفتار کنیم. از قرین بی قول و گفتگوی او، خوب دزدد دل نهان از خوی او. می رود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. گرگ در رنده است نفس بد یقین، چه بهانه می نهی بر هر قرین. بر قرین خیش مفسا در صفت، کان فراغ آرد یقین در عاقبت. مورد دیگر من می دانم است. تمام منهای ذهنی خودشان را عقل کل می دانند و به عنوان من بالا می آیند و می گویند می دانم. به همین خاطر خود را از دانش بزرگانی مثل مولانا بی نیاز می بینند، در حالی که من ذهنی هیچ نمی داند. پس مانند فرشتگان باید بگوییم نمی دانم، تا خداوند دست ما را بگیرد و به ما کمک کند. چون ملائک گوی لا علم لنا، تا بگیرد دست تو علمتنا. همه این مواردی که گفته شد مانند بندی غیبی بر پای هوشیاری بسته شده. فقط زندگی میتواند با فضاگشایی ما این بندها را از پای هوشیاری ما باز کند. بند پنهان لیک از آهن بتر، بند آهن را بدراند تبر. بند آهن را توان کردن جدا، بند غیبی را نداند کس دوا. باید مدام به خودم یادآوری کنم که خداوند رحمتن در رحمت است و برای من کافی است. پس باید من ذهنی و دردهایش را به طور کامل رها کنم، روی خودم تمرکز کنم، انقباض و فضابندی را کنار بگذارم و با فضاگشایی زندگی کنم. کافیم، بدهم تو را من جمله خیر، بی سبب بی واسطه یاری غیر. کافیم، بینان تو را سیری دهم، بی سپاه و لشکرت میری دهم. بی بهارت نرگس و نسرین دهم، بی کتاب و اوستا تلقین دهم. کافیم، بی داروت درمان کنم، گور را و چاه را میدان کنم. و در پایان بیت زیر هم ترفندهای من ذهنی را به من یادآوری می کند که همیشه ناظر ذهنم باشم، بدانم و آگاه باشم که من ذهنی دائما در کمین است تا گمراهم کند. اگر 100 سال روز و شب ریاضت می کشی دائم، مباشی من، یقین می دان که نفست در کمین باشد. انشاءالله که در این راه پرنشیب و فراز همواره هدایت زندگی با ما باشد. آمین.
ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا. خیلی خیلی خوب. آفرین آفرین آفرین. خانم سرور یادم نرفته اینا لطفا بفرستید. خیلی خوب بود. خیلی زحمت کشیده بودین.
خواهش میکنم. پویا من
بتم منتظره. پویا بله بله خواهش میکنم. میخواستم سوال کنم همش فکر و ذکرم اونجا بود که آقای پویا هم هستن یا نه.
بله هستم. بینندگان هم اصلاحی میکنم همینطور از شما که خیلی وقت داره.
خیلی خوب بود.
ممنونم.
ممنونم زحمت کشیده بودین. نه بینندگان به نظرم میبخشند برای اینکه این پیغام ها نتیجه سالها کاره. شما به این زیبایی و به این جامعی باید بگیم که جمع میکنین الگوهای انقباض میگین، مردم به راحتی میتونن بخونن و در خودشون ببینند. این کمک بزرگی است. البته باید برن به جای فهرست به کالبد نگاه کنن، به جسمشون نگاه کنن، ببینن که این الگوهای انقباض در اونها چجوری کار میکنه. مثلا شما میگین قرین، هر کسی باید ببینه که چه قرینهایی داره و اینا چه اثراتی روش میذارند. یا توقع، من باید برم ببینم از همسرم، از بچه‌ام، از پدر مادرم، از دوستم یا همکار کاریم چه توقعاتی دارم، به چه چیزا میگم توقع، رنجشامو نگاه کنم در روز، آیا هنوز من میرنجم یا اینکه نه دیگه نمیرنجم. اگه نمیرنجم به نظر میاد که توقعات من فروکش کرده از مردم و من دارم آزادتر میشم. یعنی اینا فهرست بودن، همینطور که خودتونم فرمودین که میگفت جمله بر فهرست قانه گشته ایم. نه، به فهرست قانه نمیشیم. شما گفتیم به ما بریم به خودمون نگاه کنیم. یادمون باشه یکی از الگوها بود تمرکز رو خود بسیار بسیار مشکله و موفقیت نهایی ما هم یادمون باشه به اصطلاح انطباق هوشیاری یا تمرکز هوشیاری رو خودشه. یعنی ما میخواییم به اونجا برسیم. شما نگاه کنین که چقدر سخت این به اصطلاح. اول باید خودمون رو ببینیم، عیبامون رو ببینیم. یواش 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 اینا برطرف شد، میبینیم که در ما هوشیاری روی هوشیاری منطبق شد و متمرکز شد و این همین حضوره. و این سخته، سخته برای اینکه من ذهنی هی میخواد ما رو بکشونه به بیرون. پس بنابراین این تریگر میشه به اینکه اگر بله الو
بله
بله بله ببخشید.
سلام آقای شهبازی، ببخشید
قطع
شد. دوباره گرفتم پویا سر بزنه برای شما.
خواهش میکنم. نه به نظر بله بفرمایید، من دیگه صحبتم رو قطع کنم. خیلی زیبا،
خیلی ممنونم،
خیلی ممنون، خداحافظی. عالی بود خانم سرور، خیلی عالی بود پیغام، ممنونم، خداحافظ شما.
خدا نگهدار شما، خداحافظ.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت، آیده هستم.
بله آیده خانم، خوبی شما؟
بله استاد، خیلی ممنونم، شما خوب هستید؟
ممنون از این ویدیوهای خوبی که شما میفرستین، عالی، خیلی زحمت میکشید.
ممنون از شما استاد.
خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم،
شما لطف دارین، با اجازه شما استاد. جناب مولانا همیشه به ما یادآوری میکنند که حواست به مرکزت باشد، چون مرکز تو مهمترین و ارزشمندترین جای وجود توست. چرا مرکز یا دل ما مهمترین جای وجود ماست؟ جناب مولانا دلایلش را برای ما بیان میکنند. دلیل اول، بس که خود را کرده ای بنده ای هوا، کرمکی را کرده ای تو اژدها. دفتر چهارم، بیت شماره 2356. این بیت میگوید میزان اینکه چقدر همانیدگی ها را به مرکزم میآورم با اندازه من ذهنی من رابطه مستقیم دارد. یعنی هر چقدر بیشتر بند هوا و آوردن چیزی به مرکزم باشم، من ذهنی را بزرگتر میکنم تا جایی که آن را تبدیل به یک اژدها میکنم، و در مقابل هر چقدر از آوردن چیزها به مرکزم بیشتر پرهیز کنم، من ذهنی کوچکتر می شود و از جدیتش کم می شود و کم بودن آن را می بینم. پس میزان همانیدگی هایم با اندازه و جدی بودن من ذهنی رابطه مستقیم دارد. دلیل دوم، آن هم از تأثیر لعنت بود کو در چنان حضرت همی شد عمجو. عمر بیش هم ده که تا پستر روم، محرم افزون کن که تا کمتر شوم. تا که لعنت را نشانه او بود، بد کسی باشد که لعنت جو بود. عمر خوش در قرب جان پروندن است، عمر زاغ از بحر سرگین خوردن است. دفتر پنجم، بیت شماره 772. جناب مولانا می فرماید هر چقدر بیشتر چیزها را به مرکزت می آوری، در واقع داری برای من ذهنی عمر می خری و عمرش را طولانی تر می کنی، و نگهداری من ذهنی هم یعنی لحظه به لحظه لعنت جو شدن. یعنی لعنت خداوند این است که انسان مرکز جسمی داشته باشد و از طریق همانیدگی ها ببیند. لعنت این باشد که کجبینش کند، حاسد و خودبین و پرکینش کند. دفتر دوم، بیت شماره 2513. پس آوردن چیزها به مرکز مساوی است با طولانی کردن عمر زاغ، طولانی کردن خوردن سرگین دردها، طولانی کردن لعنت‌جویی و طولانی کردن پستر و کمتر شدن زندگی و هوشیاری ما. پس می‌بینیم که با مرکزمان هم می‌توانیم لعنت‌جو باشیم و هم می توانیم سعادت جو باشیم. دلیل سوم، مرکز ما مهمترین جای وجود ماست، چون که مرکز ما هر لحظه در بیرون منعکس می شود و کیفیت زندگی ما را تعیین می کند. پس مرکز ما ترازوی ماست. باز بر تخت سلیمان رفت کج، پس سلیمان گفت بادا کج مقش. باد هم گفت سلیمان کج مرو، و روی کج از کجم خشمین مشو. این ترازو بهر این بنهاد حق، تا رود انصاف ما را در سبق. از ترازو کم کنی من کم کنم، تا تو با من روشنی من روشنم. دفتر چهارم، بیت شماره 1897. این داستان به خوبی نشان می دهد که اگر صد بار هم بخواهی با سبب سازی و فکرها تاجت یعنی زندگیت را درست کنی، تا مرکزت را راست و عدم نکنی، زندگیت به هیچ عنوان درست نمی شود. راست می کرد او به دستان تاج را، باز کج می شد بر او تاج فتا. هشت بارش راست کرد و گشت کج، گفت تاجا چیست آخر کج مقش. گفت اگر صد ره کنی تو راست من، کج شوم، چون کج رویه ای موتمن. اما وقتی سلیمان دیگر با دستش تاج را راست نکرد و دلش را از همانیدگی پاک کرد، چون دلش راست شد تاجش هم راست شد. پس سلیمان اندرونه راست کرد، دل بران شهوت که بودش کرد سرد. بعد از آن تاجش همان دم راست شد، آنچنان که تاج را میخواست شد. دلیل چهارم این است که مرکز همانیده همان دل کج است، که دل کج هم فسون دیو را دریافت میکند و نمیتواند هدایت های زندگی را دریافت کند. پس کلام پاک در دلهای کور می نپاید، می رود تا اصل نور. بان فسون دیو در دلهای کج می رود، چون کفش کج در پای کج. او نپاید پیش هر ناوستا، همچو تاووسی به خانه روستا. دفتر دوم بیت شماره 317. از طرف دیگر از دل کج، فکر کج و عمل کج به خراب کننده ایجاد می شود و ما خروب می شویم. عاشقا خروب تو آمد کجی، همچو تفرم سوی کج چون می قجی. دفتر چهارم بیت شماره 1386. دلیل آخر هم این است که خداوند فرموده است: من در هیچ جا نمی گنجم، نه در آسمان و نه در زمین، نه در پایین و نه در بالا، در هیچ کدام نمی گنجم. اما در این جهان فقط در یک جا می گنجم و آن هم دل انسان مؤمن، یعنی دل عدم شده انسان است. گفت پیغمبر که حق فرموده است: من نگنجم در خم بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم، این یقین دانه ای عزیز. در دل مؤمن بگنجم ای عجب، گر مرا جویی در آن دلها طلب. دفتر اول بیت شماره 2653. منظر حق دل بود در دو سرا، که نظر در شاهد آید شاه را. دفتر ششم بیت شماره 2882. صد جوال زربیاری ای غنی، حق بگوید دل بیار ای منحنی. ننگرم در تو، در آن دل بنگرم، توفه او را آر ای جان بردارم. دفتر پنجم بیت شماره 881. خیلی ممنونم استاد.
خیلی خیلی خوب، عالی عالی عالی، آفرین.
ممنونم استاد.
شگفت انگیزه دختر خانم 19 ساله به این زیبایی و به این جامعی، به این مفیدی پیغام میدن. خیلی ممنون آیدا خانم، واقعا عالی. تبدیل به ویدیو بکنید بفرستید.
حتما.
ممنونم. کسی دیگه میخواد صحبت کنه؟
بله استاد، بازده شما مادرم هم هستم.
بله بله صحبت کنن. ممنون. عالی عالی عالی.
ممنون از شما. خدا نگهدارتون.
سلام و درود خدمت شما.
خواهش میکنم. ممنون ممنون از شما هم به خاطر خودتون، به خاطر آیدا. واقعا آیدا میبینی خانم چه پیغام های آیدا میدند، واقعا چقدر جالب هستند، چقدر شگفت انگیز.
بله همه از برنامه عالی شماست.
چطور شد اینطور شد خانم؟ وقتی دختر خانم 19 ساله به این زیبایی و به این جزئیات اینقدر عمیق میتونن پیغام بیارند و اینقدر خوب بفهمند مولانا رو، پس اگر بزرگترها متوجه نمیشن وقت کافی نمیذارند، اندازه کافی کار نمیکنند. این چیزها رو هم زندگی به ما داره نشون میده. چطور میشه یه نفر 19 ساله به این زیبایی، عرض میکنم، به این جامعه پیغام بیاره؟ خیلی خوب بود، خیلی خوبه. پیغام های خانم آیدا عالی هستند، بیدار کننده هستند. امیدوارم بزرگترها گوش بدند.
بله این از لطف شماست. ایشون همیشه دائما در حال کار رو خودشون هستن، دائما برنامه رو گوش میدن، مطلب می نویسن. لحاظ تکرار ابیات هستن.
به به، خیلی خوب. همه میتونن واقعا، همه جوانان نوجوانان میتونن این دانش رو یاد بگیرند و خیلی زود خودشون به خودشون کمک کنند، مثل خانم آیدا، و به دیگران هم کمک کنند. اون ابیاتی رو که مربوط به خود اسرا بود پشت سر هم آورده بودند، چقدر زیبا بود. البته اینا رو کسی گوش میده علاقمندی که به ابیات مولانا به اصطلاح پی برده باشه، باشون آشنا باشه، اگه غریبه باشه، هیچی ندونه، خب علاقمند نمیشه. حالا این نوجوانان هم وقتی یه ویدیو میسازن میذارن به یه جایی مثلا سوشل میدیا و اینا، نباید ناامید بشن که مثلا فرض کن که 1000 نفر دیدند، گرچه که اون ویدیو را خیلی دیدند، ما هم پست کردیم، و برای اینکه تازه ما داریم رو میاریم به دانش مولانا، تازه این یکیشه، یکی از بزرگان ما هست، داره چشم میشه برای ما. و بله بفرمایید، ببخشید وقتتون رو نگیرم، بفرمایید.
خیلی ممنون، تشکر میکنم استاد. همه از عنایت زندگی است که شامل حالمون شد که با برنامه شما آشنا شدیم، با حضرت مولانا، و تونستیم زندگی همون رو اینطور نجات بدیم.
آفرین،
خیلی ممنونم. با اجازتون
بفرمایید، خواهش میکنم.
مرگ را تو زندگی پنداشتی، توم را در شور خاکی کاشتی، عقل کاذب هست خود معکوس بین، زندگی را مرگ بیند ای قبین، ای خدا بنمای تو هر چیز را، آنچنان که هست در خود استرا. دفتر پنجم، بیت 1763. یکی از نشانه های دید معکوس بین و غلط بین من ذهنی در من این است که هرگاه با رویداد یا اتفاق بدی در بیرون روبرو می شوم، به جای اینکه علت این اتفاق را در خودم جستجو کنم و خودم را مقصر بدانم، سریعا روی دیگران متمرکز می شوم، به دنبال مقصر و مجرم در بیرون از خودم می گردم، که این توهم مقصر دانستن دیگران از علائم پندار کمال در من است. مبتلا بودن به مرضی خطرناک به نام پندار کمال، علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلا. دفتر اول، بیت 32-14. عاشقا خروب تو آمد کجی، همچو تفلان سوی کج چون میغزی، خیش مجرم دان و مجرم گومت هست، تا ندوزدد از دان استاد دست، چون بگو ای جاهلم تعلیم ده، این چون این انصاف از ناموس به. دفتر چهارم، بیت 1386. ناموس من ذهنی آنچنان به دست و پایم بسته شده که داشتن مرض خطرناک پندار کمال را در خود انکار می کنم و ادعا می کنم که مانند خدا بی دردم، کارم درست است و کاملم و دیگران ناقص. با همین پندار کمال نمی گذارم که مختار مطلق در من زنده شود. مانند فضولی در مقابل زندگی بلند شده ادعای خدایی می کنم و این گونه بی وقت و نابهنگام انالحق می گویم. او فضولی بوده است از انقباض کرد بر مختار مطلق اعتراض. دفتر سوم، بیت 2287. که با گفتن انالحق نابهنگام لعنت زندگی را به جان خود می خرم، و با گفتن انالحق به موقع، یعنی اقرار به داشتن مرض پندار کمال، از رحمت زندگی برخوردار می شوم. قابله گوید که زن را درد نیست، درد باید درد، کودک را تهیست. آنکه او بی درد باشد رهزن است، زن که بی دردی انالحق گفتن است. آن انا بی بحق گفتن لعنت است، آن انا در وقت گفتن رحمت هست. دفتر دوم، بیت 25-20. همچنین پندار کمال باعث می شود که نور تابیده شده از زندگی در خودم را از خودم بدانم و و خودم را نور مطلق بدانم. ای بسا سرمست نار و نارجو، خیشتن را نور مطلق داند او. جز مگر بنده خدا یا جذب حق، بارهش آرد بگرداند ورق، که بداند این خیال ناریه، در طریقت نیست الا آریه. دفتر پنجم بیت 1366. حضور دیگران در اطراف ما هرگز برای این نیست به جای دیدن زندگی آنها را جسد ببینیم، مانند جسد با آنها برخورد کنیم، به علت معکوس بینی و غلط بینی آنها را مقصر و مجرم بدانیم، تمرکز ما را از روی خودمان برداریم و روی آنها متمرکز شویم، به خیال اینکه اگر آنها را تغییر دهیم به امنیت میرسیم، یا دست به هبرستنی کردن آنها بزنیم، کنترلشان کنیم، تحقیر و سرزنششان کنیم، دست در اراده و اختیار آنها ببریم، بلکه حضور آنها در کنار ما تنها برای این است که در آینه آنها به تماشای عیب‌ها و نقص‌های درون خود بنشینیم. مؤمنان آینه یکدیگرند. این خبر می از پیامبر آورند. دفتر اول بیت 1328. دلا خود را در آینه چو کج بینی هر آینه، تو کج باشی نه آینه، تو خود را راست کن اول. غزل 1337. می نگر در خود چون این زنگ گران، بس چه مشغولی به تنگ دیگران. دفتر ششم بیت 54. وان گناه در وی ز جنس جرم توست، بایدن خوراز طبع خیش شست. خلق زشتت اندرو رویت نمود، که تو را او صفحه آینه بود. دفتر ششم بیت 1352. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، ممنونم، عالی، خداحافظی میکنم با تو.
خدا نگه.
بفرمایید.
الو،
بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام استاد، خوب هستین؟
خوب، بله. شما ببخشید،
من مرتضی هستم از کانادا. مزاحمتتون شما استاد.
بله آقا مرتضی، خواهش میکنم، بفرمایید.
ارادت مندم. با عرض ادب خدمت استاد نازنین و تمامی گنج حضوری‌های جان در افسانه‌های جهان، استاد انشایی آماده کردم به عنوان وجوه تشابه من و کاتب بر، که اگه اجازه بدین تقدیم.
بله بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. در ابتدا باید عرض کنم که در حال حاضر بسیار شاکر و سپاسگزار خداوند هستم که مرا یاری میرساند تا بتوانم ببینم معایب و نقصانهای خودم را که پیش از این با پرده کبر من ذهنیم پوشیده بود. چشم داری تو به چشم خود نگر، من گر از چشم سفیه بی خبر. دفتر ششم بیت 3342. امروز با استفاده از داستان کاتب وحی میخوام معایب خودم را شناسایی کنم. به نظرم اولین عیب او غرور وی بود که باعث شد این فکر مخرب در ذهنش جای بگیرد که شاید من هم کسی هستم و خودم خبر ندارم. مشک از سقا بود ای منتهی، ورنه از خود چون شود پر یا توهی. دفتر ششم بیت 33-39. من نیز همچون او در مواقعی که زندگی شرایطی را برای مهیا کرده تا در آن فرصت رشد کنم، غرور مرا میگیرد که لابد من خیلی خوب عمل کردم که این موقعیت را به دست آوردم. مثلا گاهی این فکر را میکنم که چقدر خوب اشعار مولانا را میفهمم و از این مهم غافل میشوم که این از زحمت و پشتکار استاد نازنین است که ابیات را با رمزگشایی برای ما با هزار ابزار فنی همچون لقمه آماده و جویده در گلوی ما میگذارد تا من فقط زحمت قورت دادن آن را بکشم. ولی افسوس که این من ذهنی بیش از اینها نمک به حروم است که فکرش را بکنی. کانچه میگوید رسول مستنید، مرمرا هست آن حقیقت در زمین. دفتر اول 32-32. حال که زندگی این درد را به من هویدا کرد، حتما علاجش را هم برای مهیا کرده است. گر غذا پوشد سیه همچون شبد، هم غذا دستت بگیرد عاقبت. دفتر اول بیت 1258. هر یک از ابیات مولانا همچون نسخه شفابخش که درمان همه دردهای ماست. فقط باید بگردیم و بیت مورد نظر را پیدا کنیم. همچون تکنسیانی که برای باز کردن پیچی آچار مخصوص آن را از کیفش بیرون می آورد. و همینجا باید تشکر و قدردانی کنم از گردآوری ابیات هندسی 1 و 2 و از همه عزیزان زحمتکش و لشکر بیجی و مواجه مولانای جان که حاصل زحمتشان را در اختیار همگان قرار میدن. از دل و از دیدت بس خون رود، تازه تو این موجبی بیرون رود. دفتر اول 32-15. موجبی یعنی خودبینی. پس پیشنهاد مولانا این است که باید مدام روی خودت کار کنی و درد هوشیارانه آن را بکشی تا این خودپسندی و پندار کمال آرام آرام از مرکز تو بیرون برود. دومین عیب کاتب تعجیل در تصمیم گیری و عمل به آن بود. همز نستاخی برآمد همز دین، شد عدو مصطفی بودین بکین. یعنی خیلی زود تسلیم تصمیم من ذهنیش شد و زود قید همه چیز را زد. و سومین عیب هم همونطور که در بیت مذکور است کینه ورزی اوست که من به ترتیب آنها را در خودم شناسایی میکنم. عجله در هر امری را خداوند محکوم میکند و این را در تمام کتب آسمانی کراراً به انسان یادآوری کرده که از عجله بپرهیزید. ما در زبان فارسی هم زبان مثل‌های زیادی در این باره داریم. مثلا عجله کار شیطان است، عجله مادر پشیمانی است، با عجله کاری پیش نمی رود. و نسخه طلایی مولانا: مکر شیطان است تعجیل و شتاب، لطف رحمان است صبر و احتساب. دفتر 5-25-70. من در مواقعی که کسی از من سوالی می پرسد یا در شرایطی قرار می گیرم که باید جواب بدهم، خودم را در تنگنا می بینم و گمان میکنم که باید حتما همین الان پاسخ بدم و نتیجه آن را هم در اکثر مواقع ناخوشایند میبینم، زیرا تعمقی و تفکری در آن نبوده و یا بهتر بگویم فضاگشایی در آن نبوده. ولی با بکارگیری ابیات طلایی دیگر هیچ گونه عجله‌ای در پاسخ ندارم و معمولا پاسخ را موکول به آینده میکنم که فرصت فضاگشایی داشته باشم و پاسخ را از زندگی دریافت کنم. صبر و خاموشی جذوب رحمت است، وین نشان جستن نشان علت است. پس رمز در صبر و سکوت است و ممارست در این نسخه یقیناً چاره درد من است. و اما کینه که هر چه بگویم کم گفتم از این درد جانکا. کاتب به جای توبه و بازگشت و اقرار به خطایش و طلب عفو، راه کینه و ستیزه را گرفت و سوار خر شیطان شد و رفت آنجا که نباید میرفت. من هم وقتی در خودم نیک میگرم میبینم همچون شتر کینه‌ورز بودم و از هر گونه رنجشی کینه‌ای بس بزرگ به درونم میپروراندم و از درون میسوختم تا در فرصتی بتوانم کینه‌ام را بر سر آن شخص خالی کنم. و این شاید خیلی هم طولانی میشد. مثلا در قدیم روزی در منزل پدر همسرم مهمان بودیم و پس از مدتی با جناقم هم آمد و پدر همسرم چون ایشان مهمان جدید بود برایشان چای آورد، ولی برای من نیاورد چون به حساب خودش قبلا خورده بودم. و این حرکت چنان من ذهنی من را به جنبش آورد که تا سالها از ایشان رنجیده بودم که او با جناقم را از من بیشتر دوست دارد چون او ثروتمندتر از من است و هزار حرف مفت دیگر. ولی وقتی با آموزش های مولانا آشنا شدم، پی به این درد خودم بردم و سعی کردم با ابیات هندسی آن گور را در شیشه بکنم. کارگاه خش گشت و کین بری، کینه دان اصل زلال و کافری. دفتر 4 بیت 112. من ذهنی کارگاه خشم و کینه است و من باید در خود بازبینی کنم که آیا در این لحظه کارگاه خشم و کینه من ذهنی هستم یا کارگاه سوم خداوند. البته عیب‌های من همچون کاتب بسیار است، ولی در این مجال به همین سه مورد بسنده می‌کنم تا در فرصت‌های آتی ماوقی آنها را خدمتان عرض کنم. باز گفت ای شه پشیمان می شدم، توبه کردم نامسلمان می شدم. دفتر دوم بیت 343. شکویم دوستا در خیر شد، زن که هست اندر قضا از بد بتر. چون که قصد ساموز کفر آمد گله، سب باید سب مفتا حسله. غیر هر جمله عدوان اوست دوست، با عدو از دوست شکوت که نکوست. تا دهد دوغم نخواهم انگبین، زن که هر نعمت غمی دارد قیم. دفتر پنجم بیت 253. به پایان آمدیم دفتر، حکایت همچنان بازی به صد دفتر نشاید گفت، هست کن حال مشتره. استاد من انشان تموم شد، فقط میخواستم این نکته خدمتتون بگم واقعا این میکده ای که شما باز کردیم، من که مثلا مست بودم اینا رو خوندم، از موقعی که این واقعا شروع کردم به گوش دادن امروز این برنامه، هر کدوم از این عزیزان منشالله چه کردن، یعنی اینقدر من واقعا هر کدوم که میشینم پاش اصلا دارم اوقات دیگه یعنی یه دستم به شماری گرفتم بود، یه دستم به مطب و واقعا این چی میگم این کازموپالیتی شده بودیم چند جهته همین نمیدونیم چی کار بکنم، ولی واقعا مست میشم، من که واقعا مست میشم از این عزیزان که چک کردم، واقعا سپاسگزار همه و علل خصوص شما و مولانا جان و خداوند که این بساط رو گذاشتیم و همه ما میتونیم بشینیم سر این سفره بعدش دینه بشیم. من با براتون آرزوی طولانی میکنم، امیدوارم که همیشه سایتون بالا سر ما باشه و به قول زبان خودتون که میفرمایم عزیزان آزاری زبان، الله سنی چفکر بیزه چفکر میدونم.
خیلی ممنون، آفرین، خیلی زیبا. بله بله، این لطفه زندگی است. به نظرم همه ما باید شکر کنیم واقعا این گرد آمدن این عاشقان در یه جا و این پیغام های بسیار پرمعنا و مفید مثل همین پیغام خود امروز شما خیلی عالی بود، ممنونم. اینا فقط شکر داره، یه چیزی که ما به وسیله من ذهنی فراموش میکنیم و بلد نیست و یکی از جنبه‌های مهم قانون جبران شکره. واقعا نمیدونم چیکار باید بکنیم شکر کنیم. هر کسی به نظرم در این مقوله تأملی بکنه که واقعا من شکر میکنم یعنی چی، اصلا شکر میکنم، قدر این چیزها رو میدونم. مولانا خودش میگه این شکر و اینا مستلزم دانش البته، و ما بعضی موقع به وسیله من ذهنی این دانش رو کور میکنیم. بله، این موهبت، این لطف الهی که این بیتها و اینجور اظهار نظرها و خردورزی ها در تلویزیون پخش میشه همه میشنوند، یه شکری نیست که ما قدرش رو بدونیم، بهش گوش کنیم، یاد بگیریم، عمل کنیم و زندگیمون رو درست کنیم. هر کسی که به خودش خدمت میکنه، زندگیش رو درست میکنه، به دیگران هم خدمت میکنه. مطمئن باشین این پیغام امروز شما روی خیلی ها اثر خواهد گذاشت. اثر خواهد گذاشت و اونا آدمای بهتری خواهند شد. اونا هم روی آدمای دیگه اثر خواهند گذاشت. همین ناظر جنس منظور رو تعیین میکنه. ما روز به روز باید خودمون رو بهتر کنیم، شمعمون رو نورانی تر کنیم تا دیگران جلوی راه خودشون رو بگیرن. به هیچ وجه قاضی نباشیم، چراغ باشیم. ما قاضی نیستیم، چراغ هستیم. باید مرتب نورمون رو زیادتر کنیم، دیگران میتونن ببینند. و این ابتداش همین تمرکز رو خود و کار رو خوده. ممنونم آقا مرتضی، صحبت دیگه ای ندارین، خداحافظی کنم.
تشکرم استاد، خدا بزرگ میسپارم.
خدا حافظ شما،
خدا نگهدارتون باشه.
بفرمایید.
الو، سلام استاد، خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
تشکر پروین هستم از اصفهان استان.
بله پروین خانم، خواهش میکنم بفرمید.
ممنونم. برخی اشتباهات کاتب وحی رسول. گرچه در خود خانه نوری یافته است، آن ز همسایه منور تافته است. قرین بودن با حضرت رسول روی دردهای کاتب مرهم گذاشته بود و او فکر کرد چقدر حالم خوب است. شکر کن، قره مش و بینی مکن، گوش دار و هیچ خودبینی مکن. بلند شدن به صورت من، پس آینه او کدر شد و دیگر خرد و زیبایی زندگی را منعکس نکرد. او گفت من محل وحی هستم مثل حضرت رسول، یعنی همانیده شدن با نقش کاتب و ایست کردن در نقش خود. ما ندیدیم این که آن نقش است و کف، کف ز دریا جنبد و یابد علف. احساس وجود و مرحص شدن و در نتیجه جدا شدن از کارگاه زندگی و به درد افتادن. هر کجا این نیستی افزون تر است، کار حق و کارگاهش آن سر است. درد نشانه جدا شدن از کارگاه زندگی است، یعنی ایراد خود را شناسایی کن. ولی کاتب اشتباه خود را نپذیرفت، دشمن درون خود را ندید، ربنا انا ظلمنا نگفت و دیگران را مقصر می دانست. دشمنی داری چون این در سر خیش، مانع عقل است و خصم جان و کیش. گرنه نفس از اندرون راحت زدی، رهزنان را بر تو دستی چی بودی. عجله برای داشتن حال خوب، عاشق حالی نه عاشق بر منی، بر امید حال بر من می تنی. شکایت و عدم قناعت به شرایط موجود. سایه رهبر به هست از ذکر حق، یک قناعت به که صد لوت و طبق. بند عجب و خودپسندی و غرور، مانع هم شدن، خاک شدن و محو شدن او شد. بند آهن را توان کردن جدا، بند غیبی را نداند کس دوا. دست و پا زدن، گله و شکایت، سبب سازی بند غیبی را محکمتر می کند. فقط خود خداوند دوا دارد با فضاگشایی و تسلیم ما. جز توکل، جز که تسلیم تمام، در غم و راحت همه مکر است و دام. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. ممنونم. خدا حافظ شما.
خواهش میکنم. ممنون از شما.
خب امروز چندین بار این صحبت شد که بند غیبی را نداند کس دوا، بند غیبی را نداند کس دوا. این گرفتار شدن در ذهن به علت این است که ما نباید اینطوری باشیم. مرکز ما نباید همانیده باشه، نباید پر از همانیدگی و درد باشه. پس از یه مدتی میگفتیم 12-13 سال که وارد این جهان میشیم، بعدم باید با مرکز عدم ببینیم، نه عینک های درد و همانیدگی. اگر شما با عینک های همانیدگی ببینید، به درد خواهید افتاد، به گرفتاری های مسئله سازی، مانع سازی، دشمن سازی، درد سازی خواهید افتاد. مولانا میگه این بند غیبیه، از جمله پیدا کردن ناموس و پندار کمال، و اینا کسی دعواشو نمیدونه. اگه اینا درست دقت کنید، البته آدم میترسه این چیزا رو بگه. مثلا روانشناسی اگه فقط تمرکز کنه روی همین کتابهایی که نوشته شده، چیزهای ذهنی، نمیتونه به مردم کمک کنه. باید به مردم بگیم که این دوا نداره، این راه نداره. کسی نمیدونه کسی دیگه رو که گرفتار من ذهنیه و گرفتار درده، ناموس داره، هوشیاریش پایین اومده، نمیتونه آزاد کنه با حرف زدن، با سبب سازی ذهنی. باید فضا رو باز کنه و غیب بهش کمک کنه. درد غیبی این، بند غیبی این، بند غیبی را مرتب میبینید. امروز خونده میشه این، نمیدونم توجه میکنید یا نه. پس شما هم میدونید البته که ما روانشناسی میخونیم خودمونو مثلا ذهنمونو شرطی شدگی ها رو با یه سری قوانین ذهنی رو میشناسیم، ولی میدونیم که با دونستن اینها ما آزاد نخواهیم شد. شما باید فضاگشایی کنید و اینجاست که آدم بالاخره ایمان میاره که خداوندی وجود داره در عمل به ما کمک میکنه. در اعتقاد به خداوندم به نظرم باید ما خیلی مولانا رو بخونیم، بالاخره معتقد واقعی بشیم. گاهی اوقات امروز هم گفتم مؤمن واقعی بشیم، دیندار حقیقی بشیم که حقیقتا خداوندی وجود داره، نه اینکه ما فقط جمله بر فهرست خانه گشتیم، فقط ذهنم میگیم. من شما رو اصلا خداوند ربطی هم به دین نداره، شما این دین های مختلف وجود داره. خداوند یک هوشیاریه که همه از جنس اون هستیم، یه یکتاییه. توجه میکنین هر کسی یه جوری توصیف میکنه، ولی این توصیف ها باز هم فهرسته. میگه این اقرار زبان فهرسته، این چیزی که میگیم ما اصلا هیچ معنی نداره. چیزی که میگیم فقط در ما تجربه نمیشه، اون تجربه درونی وجود نداره. اون بست و یکی شدن با خداوند وجود نداره. شما باید با خداوند یکی بشید که بدونین اصلا دین چیه. به نظر میاد اونطور که از این همه ابیات مولانا میفهمیم ما، و دیندار واقعی این است که در این لحظه در وحدت باشه، یعنی خداوند عملا بهش بگه چیکار کن، فضا رو باز کنه و سون و طرب درش کار کنه، نه فقط بگه یا یه سری باورها رو باور داشته باشه. باورها جسمند. من حالا صحبتم سر بند غیبی را نداند کس دوا، میگه تبر این بند رو نمیشکنه. تبر بندهای زنجیرهای بیرونی رو به پای آدم میبندن میشکنه، ولی این بند درونیه. این بند شبیه صحراست، هی میری سراب، میری جلو، اینطوری نیست که دیوار باشه، میری ولی همش توی هپروت میری، همش به خودت لطمه میزنی. توجه میکنی؟ پس بنابراین بند غیبی را نداند کس دوا. از این کتاب ها را میخونیم خوبه، ولی همه اینا باید برگرده به همین انشراح درون، فضاگشایی. اگه بگین انسان چیه، باید بگیم موجود فضاگشا. عرض کردم مشکل ترین کار تمرکز رو خوده، ولی اون وحدت وجود، اون وحدت که ما دنبالش میگردیم، در واقع مثل اینکه شما روی خودتون تمرکز میکنید، دیگه روی چیز دیگه تمرکز نمیکنید. توجه میکنین؟ ولی اولش میبینین که ما همش روی دیگران تمرکز داریم. این نیست، این نمیتونه باشه اصلا. این کودکستان عرفانه که شما دیگران رو درست میکنید. اصلا تمام دین در همون یک کلمه توحیده دیگه. بعدش هم که میگی آقا این توحید، این خداوند در بعضی ها در همه باید حرف بزنه که میشه نبوت. ما آدم یعنی شما باید معتقد باشی که به او زنده میشیه، نه اینکه یه روزی خواهد اومد شما حالا زنده بشین نشین بیت حسابتو اون روز برسن. همین الان زنده میشی، باید معتقد باشی که من زنده میشم، و یعنی که زنده نشی به اون معتقد نباشی نمیتونی. توجه میکنین؟ معتقدم نیست اصلا، اعتقادم نیست. باید زنده بشی، لحظه به لحظه زنده بشی به او، تبدیل بشی. یعنی ما آدم یه فرایند تبدیل هست، تبدیل من ذهنی به او، به طوری که هیچ من ذهنی نمونه دیگه. و این عملا ببین داره دیده میشه. خب در پیغمبران دیده شده، در مولانا دیده شده، در بعضی از شما میبینین داره خودشو نشون میده. مولانا میگه یه آفتابی از درون شما داره طلوع میکنه، جلوش نگیر. و عجیبه که داریم شما میگین با الگوهای انقباض ما جلوی طلوع این آفتابو گرفتیم. شما هر چقدر هم سخت است میگین آقا دنیا خراب میشه، من باید مردم رو هدایت کنم و اینا، من نباشم مردم بیراه میرن، بذاریم برن، تمرکز رو بیارین رو خودتون. چون ما تمرکزمون رو خودمون نباشه، فضا رو باز نکنیم که به خودمون اول کمک کنیم، به هیچ کس نمیتونیم کمک کنیم. این باید برای شما روشن شده باشه از مولانا واسم. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی عزیز، نیما هستم از کانادا خدمتتون زنگ می‌زنم. قربان خودم.
بله آقای نیما ببخشید پشت خط موندین. بفرمایید خواهش می‌کنم.
اختیار دارید فرمایتون بشنم، عذرخواهی می‌کنم. دوباره یک متن رو نوشتم عنوان کژنگری در مفقود براتون بخونم اگه اجازه بدید.
بله بفرمایید. بله
خواهش می‌کنم.
آقای شهبازی در برنامه 1030 برای من ذهنی مفقود همانیدگی های بیشتر و من ذهنی بزرگتر است. برای انسان فضاگشا مفقود خداوند است. در دفتر دوم از بیت 2911 حضرت مولانا داستان شخصی شتر جوینده را بیان می کنند که البته هیچ نشان ذهنی از شتر خود نمی دهد. اما می داند که شتری گم کرده. او نمیتواند مشخصات ظاهری شترش را بیان کند، اما میداند که شترش چه شکلی نیست. اشتری گم کردی و جستیش چست، چون بیابی چون ندانی کان توست. دفتر دوم بیت 29-11. دیگران هم که در اصل منهای ذهنی هستند به او به تمسخر آدرس های اشتباه میدهند. هر که برگوید نشان از اشترم، مجدگانی می دهم چندین درم. باز می جویی نشان از هر کسی، ریش خندت می کند زین هر خسی. دفتر دوم بیت 29-17. این بند خدا اما کاری به حرف آنها ندارد. آنقدر به دنبال می گردد تا جایی که یک شتر گم کرده دیگر را می بیند. نشانه های شتر او با نشانه های شتر خودش یکسان است. او به هیچ وجه با هیچ کسی ستیزه نمی کند. کاری با کسی ندارد. تمرکزش فقط بر روی خودش است و فقط با تعهد و تلاش ادامه می دهد. وان که اشتر گم نکرد او از مری، همچنان گم کرده جوید اشتری. که بلی من هم شتر گم کردم، هر که یابد اجرتش آوردم. تا در اشتر با تو انبازی کند، بحر تم اش اشتر این بازی کند. دفتر دوم بیت 275. مریم یعنی ستیزه کردن، جدال کردن، انبازیم همکاری، همدستی، تم هم یعنی تم داشتن، انتظار داشتن، امید داشتن. برایم سوال بود که فرق بین جهد بی توفیق و کوشش بیهوده چیست؟ جهد بی توفیق خود کس را مباد در جهان، والله اعلم به صداد. دفتر سوم بیت 39. صدادم یعنی راستی و درستی، الله اعلم به صداد یعنی خداوند راستی و درستی آگاه تر است. دوست دارد یار این آشفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. دفتر اول بیت 18-19. حضرت مولانا می فرمایند که کوشش بیهوده بهتر از خوابیدن توی ذهن و بیعملی است. اما در جای دیگر می فرمایند که یک نوع جهد هست که هیچ توفیقی در آن نیست، یعنی بادام پوک کاشتن است. در سراسر زندگیم متوجه شدم که من به دنبال زندگی در چیزهای این دنیایی، در رابطه، در خوشیهای زودگذر این دنیا، در سوشال میدیا، در فسق و فجور و مشروب و دراگ و غیره بودم، اما نداد. تا جایی که گنج حضور آقای شهبازی و آموزش‌های مولانا دستم را گرفتند. خودم را ملامت نمی‌کنم که چرا من اون کارها را کردم. کوششم بیهوده بود، اما همان کوشش بیهوده سبب شد به اینجا برسم. چون نمیدانستم، کسی هم نبود به من بگوید. از کژبینی های من ذهنی این هست که خب من هم حالا پس میروم عشق و حال میکنم، تا خرقه توی دنیا و فسق و فجور غرق میشوم، بعد میرسم به جایی که بوی عشق را استشمام میکنم. حضرت مولانا میگویند نکن، این جهد بی توفیق است، از منیتت میآید، بوی فرعون می دهد. جهد بی توفیق خود کس را مباد در جهان، والله اعلم به صداد. جهد فرعونی چو بی توفیق بود، هرچه او می دوخت آن تفتیق بود. دفتر سوم بیت 39. تفتیق هم یعنی شکافتن، دریدن. پس ابیات را تکرار می کنم. برنامه گنج حضور را می بینم. می گذارم مولانا به جایم فکر کند تا انشاءالله به صدق و راستی برسم. برای همین هست که توقف هلاکت است و باید راه را ادامه داد. تا نیابیدم نبودم طالبش. مس کنون مغلوب شد زر قالبش. سیئاتم شد همه طاعات شکر. عزل شد فانی و جد اثبات شکر. سیئاتم چون وسیلت شد به حق. پس مزن بر سیئاتم هیچ دق. دفتر دوم بیت 3003. سیئاتم یعنی گناهان. حزنم همون شوخی. دقم یعنی گفتن کوبیدن. نکوش کردن.
حضور با اجازه دارم به ادامه بدم؟
بله بله خواهش میکنم. بله بله بفرمه.
خواهش میکنم.
اگر من دارم الان به برنامه گوش میدم، روی خودم کار میکنم، یعنی زندگی خودش میخواد که دیگه بسه، رنج بسه، درد بسه، به خودت بیانی ما. حالا من چرا با ملامت خودم و سرکوف زدم به جای زندگی تصمیم بگیرم که نه من لایق نیستم و این همه کار بد کردم و گناه کردم و غیره؟ هیچ عاشق خود نباشد و از جو که نه معشوقش بود جویای او. دفتر سوم بیت 4393. پس انشاءالله با ناسپاسی نکردن و قدرشناسی از این فرصت فضایم را نمی بندم و تو انقباض فرو نمی روم. یادم هم نمی رود که از کدام در استخوان خوردم و مانند کاتب وحی نور را از خودم نمی دانم و نمی گویم که من کردم و فرعون شدم و هرچه دوختم را پاره کنم. پس انشاءالله با توکل کامل و اعتماد به زندگی می گذارم هرچه می خواهد بسوزاند، بدرد، بدوزد تا بالاخره آن مفقود هم گم شده را خودم در درون خودم بیابم که هرچی از دوست رسد نکوست و بنده را با خواست چه کار. این سبب نبود ولی را اعتراض. هرچه بستاند فرستد اعتیاز. گر بسوزد باغت انگورت دهد. در میان ماتمی صورت دهد. آن شل بیدست را دستی دهد. کان غمها را دل مستی دهد. اعتیاز یعنی همون عوض دادن، عوض گرفتن. لال و سلم به اعتراض از ما برفت. چون عوض می آید از مفقود زفت. چون که بی آتش مرا گرمی رسد، راضیم گر آتشش ما را کشد. بی چراغی چون دهد او روشنی، گر چراغت شد چه افغان می کنی. دفتر سوم بیت 1872.
خیلی ممنون از وقتی که
خیلی زیبا باشید. خیلی زحمت کشیدین. عالی عالی. خدا حافظ شما. خدا حافظ. بله جهت بی توفیق واقعا موقعی است که ما میدونیم این کار نتیجه نخواهد داد. بارها ما امتحان کردیم. مثلا امروز الگوهای انقباض رو خیلی توضیح دادن. میگیم شما توقع نداشته باشین، شما به گذشته نرین. یکی میره به گذشته و میدونه نباید بره و بارها هم امتحان کرده، پس این شخص نمیخواد یاد بگیره. این شخص فرعونه، جهت بی توفیق داره. ولی ما عرض کردم به عنوان من ذهنی ممکنه تجربه کنیم، یاد بگیریم. شما به بچهتون میگین شما الان 17-18 سالتون این کارو میکنین، این کار غلطه، نتیجهش این خواهد بود. نه بابا من میخوام این کارو بکنم. خب ببینین آسیب خواهد دید ولی آسیبش قابل جبرانه، برو بکن. میره بعد از 3 ماه میاد میگه من شما درست میگفتید. من اشتباه کردم. ولی چیزی یاد گرفت. خب پس این کوشش بیهوده نیست. به جای یکی بشینه یه جایی هیچ کاری نکنه. به قول معروف میگن دیکته ای که غلط نداره دیکته ای ننوشته است. ما حتما با من ذهنی اشتباه میکنیم، اشکالی نداره. اگه یاد بگیریم عالیه. در واقع هر تجربه این لحظه برای یادگیری ماست. همه ها در هر سنی، هیچ کس در هیچ سنی نباید متوقف بشه. بی نهایت حضرت است. الالعبد داریم یاد میگیریم. بله پس کوشش بیهوده نیست. درسته که ضرر میدیم ولی چیزی یاد میگیریم. و جوونا باید یاد بگیرند. هزینه داره دیگه. مثلا ما میدونیم خودمون رو نباید نشون بدیم. پوز بدیم یا بفروشیم به دیگران، ولی یه جایی دیگه میخوایم خودمون رو نشون بدیم، میدونیم ضرر خواهیم داد، ولی خب شما میگیم من ضرر رو میدم، تجربه میکنم، ولی میدونی این کار غلطه، حتما ضرر به شما خواهد رسید. شروع میکنیم به مشارکت در غیبت، یکی بدگویی، یکی میدونیم این بده. خب این حالت فرعونی داره، جهد بی توفیقه. ولی خب این یه چیز رو نمیدونیم و میخوایم تجربه کنیم یا اشتباه کردیم یاد گرفتیم، بدون ملامت یاد میگیریم و بس، کوشش بیهوده نبوده، یه چیزی یاد گرفتیم. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستی شما؟ پریسا هستم از کانادا.
بله پریسا خانم، شما خوبین؟
خیلی متشکرم، ممنون، سلامت باشید. آقای شهبازی ببخشید صدای من مشکلی نداره، چون امروز از یه جای یه محله یه مکان عمومی تقریبا دارم زنگ میزنم.
خیلی
نویز محیطی یاده، بعدم تماس بگیرم.
نه خیلی خوبه، پس شما همیشه برین از جای عمومی تماس بگیرین خانم، از همیشه بهتره.
خیلی ممنون، مرسی، متشکرم. آقای شهبازی با اجازتون یه پیامی آماده کردم در ارتباط با همین که شما فرمودید انشا بنویسید در مورد کج‌بینی های من ذهنی.
آفرین.
من داشتم فکر میکردم که هر چی که من ذهنی فکر میکنه اصلا کج‌بینیه، اصلا یک تومار باید نوشت، ولی خب حالا من 17 مورد رو علال حساب نوشتم، با اجازتون بخونم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی ممنونم.
اولین کج‌بینی این هستش که تبدیل سریع و یک شبه اتفاق میفته. من ذهنی برای رسیدن به خدا عجله داره، در حالی که تبدیل پروسه‌ای هستش که نیاز به صبر و بردباری و ادامه دادن راه داره. دومین کج‌بینی این هست که من به اندازه کافی تبدیل شدم. من ذهنی حد و انتهایی برای تبدیل در نظر میگیره، در حالی که ما تا ابد در حال تغییر و تبدیل هستیم و این راه بی نهایت حضرت است. بی نهایت حضرت است این بارگاه، صدر را بگذار، صدر توست راه. سومین کج‌بینی این هستش که من خیلی ایرادها دارم و خیلی گناهان کردم، پس لایق زنده شدن به خدا نیستم. من ذهنی رسیدن به خدا رو منوط به لیاقت خودش میدونه، در حالی که در تبدیل شدن لیاقت ما شرط نیست، بلکه داد و بخشش زندگی شرط است که خدا هم همیشه با سخاوت بی نهایتش میبخشه. چاره آن دل عطای مبدلی است، داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست، داد لب و قابلیت هست پوست. چهارمین کج‌بینی من ذهنی این هستش که برای رسیدن به زندگی باید کارهای زیادی رو انجام بدم، باید یک سری مناسک و اعمال رو خوب به جا بیاورم. من ذهنی رسیدن به زندگی رو منوط به انجام یک سری کارها و اعمال از روی ذهن میکنه، در حالی که رسیدن به خدا به هیچ کدوم از اونها ربطی نداره و تنها از طریق تسلیم و فضاگشایی صورت میپذیره. شرط تسلیم است نه کار دراز، سود نبود در زلالت ترک تاز. پنجمین کج‌بینی این هستش که حضور در آینده است. در آینده پس از انجام یک سری کارها، از جمله خواندن ابیات بیشتری از مولانا، به خدا زنده خواهم شد. من ذهنی چون نمیتواند حضور در لحظه را درک کند، آن را در آینده تصور میکند، در حالی که حضور تنها در این لحظه است. فقط با آمدن به این لحظه و استقرار در این لحظه ابدی به خدا زنده می شویم. ششمین کج‌بینی من ذهنی این هست که حضور رو می تونم توصیف کنم. حضور و زنده شدن به خدا از مقولاتی هستند که ذهن هیچ وقت نخواهد توانست آنها را درک کند. خداوند را نمی شود توصیف کرد، تنها می توان به او تبدیل شد. هفتمین کج‌بینی این هست که من به حضور رسیدم. هر بار چنین سخن یا فکری از ذهن گذشت، قطعاً من ذهنی ما است که دارد حرف می زند. انسانی که حقیقتاً به خدا زنده می شود، هیچ وقت ادعای حضور را ندارد. هشتمین کج‌بینی این هست که من می تونم کار معنوی را متوقف کنم، چون دیگر تبدیل شدم و من ذهنی قدرتی روی من ندارد. من ذهنی رو اگر حتی یک لحظه هم به حال خود رها بکنیم، سری خودش را میتند و بالا میآید. حتی از دستاوردهای معنوی ما هم استفاده میکند تا خودش را قوی تر کند. نهمین کجبینی من ذهنی این هست که من نیازی به راهنمای معنوی ندارم، میتوانم راه خودم را تنهایی پیدا کنم، چون خودم به اندازه کافی پیشرفت کردم و فضا درونم باز شده است. اینجا هم دوباره من ذهنی دارد حرف میزند. ما همیشه نیازمند راهنمایی پیر معنوی هستیم. دهمین کشمینه این هست که من میتونم درست را از نادرست تشخیص بدهم و با اطمینان بگویم که چی درست است و چی غلط. هر وقت با این گونه میدانم محکمی روبرو شدیم، بدانیم دیو یا من ذهنی دارد صحبت میکند. ما تا فضا را باز نکنیم و تا خود را صفر نگه نداریم و تا اقرار قلبی نداشته باشیم که من نمیدانم، توانایی تشخیص درست را از نادرست نداریم. همه قضاوت ها از من ذهنی می آید. یازدهمین کجبینی این هست که من اینقدر پیشرفت کردم که اگر در جمع های من ذهنی بروم، می توانم بدون اینکه تأثیری از آنها بپذیرم حضورم را بالا نگه دارم. ما امکان ندارد در جمع منهای ذهنی باشیم و از آنها تأثیر نپذیریم. منهای ذهنی از هزاران راه و روشی که حتی دیده هم نمی شود روی ما تأثیر می گذارند. می رود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. دوازدهمین کجبینی من ذهنی هست که من می توانم هر کاری که دلم می خواهد انجام بدهم و هیچ مشکلی هم برایم ایجاد نشود. اگر بی محابا در این جهان ذهن بدویم، سریعا یک دام بزرگ در گلوی ما می افتد. آن بز کوهی دول که دام کو، چون به تازت دامش افتد در گلو. سیزدهمین کجبینی من ذهنی این هست که من می توانم هوشیاری خودم را عمدن پایین بیاورم، ولی خیالم راحت باشد که خدا من را حفظ می کند. زندگی بر اساس یک سری قوانین عمل می کند. نمی توانیم انتظار داشته باشیم که کارهایی بکنیم که هوشیاری ما را پایین می آورند، ولی خود هوشیاری ما را همون بالا نگه دارد. البته این برگرفته از داستان مرتضی و عنود و امتحان خدا است. چهاردهمین کجبینی من ذهنی این هست که بدون پرهیز هم می توان رشد معنوی داشت. اینکه انتظار داشته باشیم بدون پرهیز به رشد معنوی برسیم، درست مثل این می ماند که انتظار داشته باشیم غذا زیاد بخوریم و لاغر هم بشویم. همه می دانند که حتی اگر مقدار زیادی ورزش هم بکنیم، تا پرهیز در خوردن نباشد نمی توانیم لاغر بشویم. برای لاغر کردن من ذهنی هم پرهیز از همانیدگی و پرهیز از رفتن به ذهن شرط لازم است. انجام یک سری کارهای معنوی به تنهایی کفایت نمی کند. پانزدهمین کجبینی من ذهنی این هست که اگر خیلی از کارهای درست را انجام بدهم، مثلا برنامه را ببینم، ابیات را تکرار کنم و غیره، ولی به اندازه کافی مراقب نباشم و زندگیم در جاهایی نشت کند، مثلا مسئله و مشکل ایجاد کنم، تمرکزم روی خودم نباشد و یا پرهیز نکنم، باز هم همچنان می توانم حضورم را زیاد کنم. این هم از کجبینی های ذهن است. اگر زندگی ما در جای نشت کند، نمی توان آذوقه حضور را جمع آوری کرد. گندم موشی دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ اول جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم جوش کن. شانزدهمین کجبینی من ذهنی این هست که من چون در برابر اطرافیانم مسئول هستم و میخواهم زندگی آنها خوب شود، اشکالی هم ندارد که تمرکزم را از روی خودم بردارم و روی آنها بگذارم. آخر هرچه باشد، ما که نمیتوانیم بیتوجه به همدیگر باشیم، باید به همدیگر کمک کنیم. این حرفا رو هم من ذهنی میزند. من ذهنی هم هیچ کمکی نمیتواند به هیچ کسی بکند. برای کمک به دیگران باید تمرکز ما روی خود باشد تا تبدیل شویم و در اثر تبدیل درونی به یک چراغ نورانی تبدیل شویم که راه را برای خودمان و دیگران روشن میکند. تنها در این صورت است که میتوانیم به دیگران کمک کنیم. راه دیگری وجود ندارد. 17مین کجبینی من ذهنی این هست که بدون تمرکز روی خودم هم می توانم نیازهای اصلی زندگیم را برآورده کنم. تشخیص نیازهای اصیل خود و برآورده کردن آنها تنها با آوردن تمرکز بر روی خود امکان پذیر است. 18مین کجبینی من ذهنی این هست که وقتی روی خودم کار می کنم از یک جایی به بعد دیگر همه چیز عالی می شود و هیچ مشکلی در زندگی نخواهم داشت. این هم باز دید من ذهنی است. من ذهنی دنبال حال خوب است و تبدیل و پیشرفت را هم در خوب شدن وضعیت ها می بیند. در حالی که تبدیل پروسه ای است که در آن هر آنچه زندگی پیش می آورد. چه ذهن آن را خوب نشان می دهد چه بد. همه را میپذیریم و جلو میرویم و به این اعتماد میکنیم که یک هوش بی نهایت دارد در این لحظه قضاوت میکند با قضا و کن فکان و من باید تسلیم زندگی باشم هرچند ذهن من از حال یا وضعیت موجود خوشش نیاید. همچنین در پروسه تبدیل آزاد شدن دردهایی که از قبل در درون ما ذخیره شده است غالبا همراه با درد خواهد بود. باید در اطراف این دردهایی که بالا می آیند فضا باز کرد و فرصت خالی شدن دردها را به خود داد و در برابر آنها مقاومت نکرد.
خیلی ممنونم ازتون آقای شهبازی. ببخشید اگه صدا مناسب نبود.
عالی بود. پیغام عالی بود. ممنونم. خیلی زحمت.
خیلی ممنونم.
خدا حافظ. خب دوستان برنامه تمام شده. یه خط دیگه می گیرم. مرخص میشن. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خدا قوت آقای شهبازی.
خیلی ممنون.
انشا نوشتم یه چند مورد از الگوهای مخرب اگه اجازه بدیم.
شما خانم؟
من خدیجه هستم از سنندج.
خانم خدیجه از سنندج. بله بله بفرمایید. در ضمن عرض دوباره تکرار کنم این آخرین تلفن ماست و البته از این تلفن ها کاملا واضحه که خیلی ها نمیتونن صحبت کنن، فرصت نمیشه دیگه. ببخشید و صورت بعضی پیغام ها طولانیه ولی مفیده. خب شما هم همینو میخواین که پیغام های مفید خونده بشه. انشالله در فرصت های آینده دوستان دیگه ایمان که پشت خط موندن بیان صحبت کنن. بفرمایید خانم خدیجه.
چه الگوهای مخربی در من وجود دارد که من را منقبض می کند؟ یک، تمرکز بر روی دیگران و غافل از حال و احوال خودم. من به سبب مادر بودن و مدیر بودن خانه نگران بچه ها و اعضای خانواده هستم که نکند اشتباه کنند و برای خودشان مشکل درست کنند. در اصل من یک پارک ذهنی برای خودم درست کردم و همه را با نظم پیش میبرم و خیلی هم از خودم راضی هستم، اما متوجه شدم که کاملا از خودم غافل شدم و تمرکزم را کاملا از روی خودم برداشتم. تا کنی مرغی راهب روسنی، خیش را بدخو و خالی میکنی. دیده او بر دیگران نوحه‌گری، مدتی بنشین و بر خود میگری. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. در گوی و در چهی ای غلطبان، دست وادار از سبال دیگران. چون به بستانی رسی زیبا و خش، بعد از آن دامان خلقان گیر و کش. ای مقیم حفظ چار و پنج و شش، نغز جایی دیگران را هم بکش. دو، الگوی مقایسه را که بسیار مخرب است را باید در خودم فلج کنم و در این مورد شعرهایی در مورد کاتب وحی که خود را با پیامبر مقایسه کرد وقتی هم که به اشتباهش پی برد به خاطر آبروی من ذهنیش نتوانست عذرخواهی کند، پس دشمن حضرت مصطفی و دین شد. پیش از عثمان یکی نساخ بود، کو به نسخ وحی جدی می نمود. وحی پیغمبر چو خواندی در سبق، او همان را وانوشتی در ورق. پرتو آن وحی بر وی تافتی، او درون خیش حکمت یافتی. این آن حکمت فرمودی رسول، زین قدر گمراه شد آن بلفضول. کانچه میگوید رسول مستنیر، مرمرا هست آن حقیقت در ضمیر. پرتو اندیشش زد بر رسول، قهر حق آورد بر جانش نزول.
همز نساخی برآمد همز دین، شد عدو مصطفی با دین بکین. مصطفی فرمود ای گبر انود، چون سیه گشتی گر نور از تو بود. گر تو ینبوع الهی بوده ای، این چنین آب سیه نکشوده ای. تا که ناموسش به پیش این و آن، نشکند بربست این او را دهان. اندرون می شوردش همزین سبب، او نیاور توبه کردن ای عجب. آه می کرد و نبودش آه سود، چون در آمد تیغ و سر را در رو بود. کرده حق ناموس را صد من حدید، ای بسی بسته به بنده ناپدید. به الگوی توقع که باعث رنجش می شود، من به خاطر توقع از دیگران در رنج و عذاب هستم. به من پول نداده اند، به من محبت نکرده اند، مرا با خودشان به مسافرت نبرده اند، به من احترام نگذاشته اند، با من مشورت نکرده اند، به من سر نمی زنند، من تنها مانده ام. به همین دلیل می رنجم و می رنجانم. عمر رفت و تو منی داری هنوز، راه بر ناایمنی داری هنوز. زخم کاید بر منی آید همه، تا تو می رنجی منی داری هنوز. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. خودبینی و تکبر الگوهای منقبض کننده هستند. انسان خودبین و متکبر که به خاطر داشتن مال و اموال، زیبایی، هیکل و هر چیز دیگری دچار تکبر می شود، به این فکر کند که روزی همه آنها را از دست می دهد، روزی پیر و سست می شود و در دست زندگی خار و ذلیل می گردد. آدم حسن و ملک ساجد شده، همچو آدم باز معزول آمده. گفت آفر، گفت جرمت این که افزون زیستی. جبرئیلش می کشاند مو کشان، که بروز این خلد و از جوق خوشان. گفت بعد از از این ازلال چیست؟ گفت آن داد است و این داوریست. جبرئیلا سجده می کردی به جان، چون کنون می رانیم تو از جنان. حله می پرد ز من در امتحان، همچو برگ از نخل در فصل خزان. آن رخی که تاب او بود ماه بار، شد به پیری همچو پشت سوسمار. آن سر و فرق گش شعشع شده، وقت پیری ناخوش و اصلع شده. آن قد صفدر نازان چون سنان، گشته در پیری دوتا همچون کمان. رنگ لاله گشته رنگ زعفران، زور شیرش گشته چون زهره زنان. آن که مردی در بغل کردی به فن، می بگیرندش بغل وقت شدن. این خداسار غم و پژمردگیست، هر یکی از اینها رسول مردگیست. بیگر باشد طبیبش نور حق، نیست از پیری و تب نقصان و دق. پنج، الگوی دروغ را باید رها کنم. دروغ یک الگوی فکری است و آثارش ترس است. ترس از اینکه مبادا دروغم آشکار شود و رسوا شوم. پس نباید دروغ بگویم تا خیالم راحت باشد و وجدانم آسوده. بله، خیلی وقت بود که دروغ نگفته بودم، شاید نزدیک به 2 سال. خیلی خوشحال بودم تا اینکه مشکلی پیش آمد و من به خاطر ترس از اینکه اعضای خانواده با هم درگیر نشوند دروغ گفتم. بعد از آن خیلی به هم ریختم، خیلی غصه خوردم، اما به خودم گفتم ناراحت نشو، دلت یک دیگه جوشان است و پر از همانیدگی و من ذهنی. خداوند آن را بالا می آورد تا تو آنها را ببینی، بیشتر روی خودت کار کنی. گفت نامت چیست؟ برگو بیدهان. گفت خروب است ای شاه جهان. گفت اندر تو چه خاصیت بود؟ گفت من رستم مکان ویران شود. من که خروبم خراب منزلم، خادم بنیاد این آب و گلم. مسجد است آن دل که جسمش ساجد است، یاربت خروب هر جا مسجد است. یاربت چون روز در تو مهر او،
این از او بگریز و کم کن گفتگو، برکن از وی خشک گستر برزند، من تو را و مسجدت را برکند. عاشقا خرو به تو آمد پجی، همچو تفلان سوی کش چون میغجی. در تگ جو هست سرگین ای فتا، گرچه جو صافی نماید مر تو را. تموم شد آقای شهبازی.
خیلی ممنون، خیلی زیبا، آفرین. خب با تون خداحافظی کنم.
خداحافظ.
خب دوستان، برنامه به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان و با عذرخواهی که خیلی ها زحمت کشیدن نتونستن صحبت کنند، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.